گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 31 ژانویه 2025، مصادف با 12 بهمن ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. لطف کنید به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. مدت زمان صحبت برای هر نفر 5 دقیقه، برای خانواده 7 دقیقه. به محض اینکه صدای منو میشنوید تلویزیون خودتون رو خاموش کنید، بفرمایید از کجا زنگ میزنید و مستقیم برین سر اصل مطلبتون. بله، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
بفرمایید. قوت جناب شهبازی.
خواهش میکنم.
وقتتون بخیر. علی هستم از چالوس.
بله علی آقا، بفرمایید. خواهش میکنم. خوبید؟
عالی، خدا رو شکر. والا وقت زنگ زده باید استرس میگیرن دیگه، تصمیم خونده این یادمون میره.
ما لطف دارین، بفرمایید.
والا یه مطلب آماده کرده بودم، گفتم
بفرمایید. بله
بله، با اجازه.
خواهش میکنم.
آن مگس بر برگ کاه و کل خر، همچه کشتیبان همی افراش سر. زمانی که ناظر بر خودم نباشم و سوار بر من ذهنی بلند میشم و من ذهنی فرصت پیدا میکنه که هوشیاری حضورم رو در دام بندازم. روز شب خواهد نه روز، این را بدان. من ذهنی قادر شب حرکت کنه و در روز روشنایی دیدی نداره. دشمنی داری چون این در سر خیش، مانع عقل است و خصم و جان و کیش. گفت من دریا و کشتی خواندم، مدتی در فکر آن میماندم و زمانی که ناظر بر خودم نباشم در یک لحظه وارد چرخه فکر میشم. فکر پشت فکر و حرف پشت حرف، که هر حرفی به هم یک انرژی تخریب کنندهی دست میده و من طبق حرفها یا فکرهایی که از من ذهنی بلند میشه عمل میکنم. در رنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل و رایزن. حالا دیگه من فقط خودم رو میبینم، حالا دیگه حرف منه. چون من این کشتی رو دارم هدایت میکنم. حالا دیگه طبق فرمان من باید عمل کنی. و من طبق فرمان من ذهنی با سرزمین وجودم یا اصل خودم رو ویران میکنم که در این ویرانی چیزی جز درد وجود نداره. بر سر دریا همی راند او عمد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. و دیگه من در خیال خودم خیلی بزرگ شدم و آدم مهم شدم. حالا دیگه من می دانم و من دانا هستم، من همه چیز دان هستم. حالا دیگه وارد مهمونی که میشم، باد غرور، باد شهوت، باد من میدانم و شما نمیدانید. باد این که من مولانا رو میخونم منو میگیره. یا وقتی با شخصی حرف میزنم باید خودم رو مهم جلوه بدم، چون من مرد کشتیبان بانم. دیده این کندر نعاسی شد پدید، کی تواند شد خیال و نیدید. لاجرم سرگشتی گشتیم از زلال، چون حقیقت شد نهان پیدا خیال. بای که هرچی از این من ذهنی بگم کم گفتم. بود بی حد آن چمین نسبت دور، آن نظر که بیندان را راست کور. وقتی ناظر بر من ذهنی نباشم، مثل این میمونه که سوار بر پیشاب خر کشتیرانی میکنم. به گذشته میرم یا به آینده، و در این کشتی خیالی در حال فرق فروشی به بقیه خودم هستم. ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود اثرا. ایدهی باید سبب سوراخون، تا خجب را برکند از بی خوبون. تمام شد آقا شهر.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. خب
دیگه ببخشید، من چون سواد انسانانی.
خیلی هم خوب بود، عالی بود، عالی. نه اختیار دارین، خواهش میکنم.
خداحافظ.
تمثیل ایشون را ممکنه یه دهی ندونند، و تمثیل این که یه نفر به عنوان من ذهنی سوار هوشیاری جسمی و فکرهای ذهنش میشه رو مولانا به این صورت بیان میکنه. یه در روستاها میدونید به اصطلاح این خر یا الاغ پیشاب میکنه، ادرار میکنه و این آب جاری میشه پیشابش، و خب این اندازه یکی دو متر میره و اولش خیلی تنده. و میگه مگسی اومد نشست روی این پیشاب خر که داشت جاری میشد، گفت که من تو کتاب ها راجب دریا و کشتی و اینا خوندم، این همون دریا هست پیشاب خر، و این روی برگ کاه نشسته بود، این برگ کاه هم کشتیه، منم ملوان هستم. یعنی به جای اینکه انسان به صورت حضور در دریای یکتایی به اصطلاح سوار زندگی بشه، اومده روی پیشاب خر سوار یک کاه شده و فکر میکنه بر پر کاه کشتیه، او هم ملوانه و اینه تو کتاب ها خونده، تجسمش اینه، و اینقدر بد میبینه و میدونه این هوشیاری جسمی رو. در زمین هم عرض کنم که اونایی که تازه به اصطلاح وارد این برنامه شدن نباید فکر کنن که هر جور فکری بده. دو جور فکر کردن داریم، یکی این که شما من ذهنی دارین، از من ذهنی با سبب سازی بلند میشه، دومی شما فضا را باز میکنین، از خود زندگی بلند میشه. ما کمان و تیر اندازش خداست، چون بیندازیم تیر آن نیز ماست. ما کمان و تیر اندازش خداست. ما فکر میکنیم ولی فکر کننده خود زندگی است. پس شما خاموش باشید انس تو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. یه موقع میگن فکر نکنید، این معنیش نیست اصلا نباید فکر کنیم. ما از طریق فکر کردنی که جهان بیرون رو میتونیم اداره کنیم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام علیکم.
خدا قوت. سمیه هستم از گیلان تماس میگیرم.
بله خانم سمیه، خواهش میکنم بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب. بله،
با اجازتون یه متن نوشتم.
بفرمایید.
نگاهی به غزل شماره 400 از دیوان شمس مولانا. چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دلت، این همه اوصاف رسوا مردنش آب و گل است. یک، اوصاف خوب در دل، اوصاف رسوا در آب و گل. با عمل کردن به هر چیزی که ذهن نشان می‌دهد، سبب رسوایی ما به عنوان امتداد خدا در کل کائنات می‌شود و به ما درد و مسئله می‌دهد. در عوض فضاگوشایی و عدم کردن مرکز و جدی نگرفتن آنچه ذهن نشان می‌دهد همیشه نتیجه خوب دارد. از هوا و شهوت جان آب و گل می‌سد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. دو، ترک هوا. هر چقدر خواسته های من ذهنی بیشتر شود و بیشتر جذب چیزها شویم، تمام زندگی ما تسخیر ذهن می شود. راه حل آن ترک خواسته های من ذهنی است که این ترک کردن کشف کننده تمام مشکلات ذهنی ماست. این تعلل بحر ترکش دافع صد علت است، چون بشد علت تو پس نقل منزل منزل است. سه، تعلل. کندی و سستی در اجرای اوامر و خواستنهای من ذهنی دفع کننده صد مرض ذهنی است. وقتی فضا گشوده شود، کم کم از فضای ذهن به فضای گشوده شده منتقل می شویم، تا جایی که دیگر هیچ چیز در مرکز ما نمی ماند. یک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، برنه علت باقی و درمانت محو و زایل است. چهار، شرطت را نشکن. من با خود شرط می کنم که هیچ موقع یک وضعیت را به مرکز نیاورم. اگر آوردم عذر بخواهم، دوباره برگردم و مرکزم را عدم کرده پس فضا گشایی کنم و آن چیزی را که ذهن نشان می‌دهد جدی نگیرم. ولی اگر این شرط را بشکنم، مرض من ذهنی در من باقی می‌ماند و درمان کردن من محو و زایل می‌شود. چون که طبعت خو کند با شرط تندش، بعد از آن صد هزاران حاصل دان از درونت حاصل است. پنج، زندگی شرط تند دارد. اگر من ذهنی به همانیدگی ها را نگه دارم، اگر بخواهم دردها را نگه دارم، حتما ضررش را خواهم دید. ولی اگر یک بار مرکزم را عدم کنم، زندگیم بهتر می شود. پس اگر من ذهنیم از سرکشی بیرون بیاید و شرطی شود که همیشه درست کار کند و مرکزم را همیشه عدم نگه دارم، به هزاران محصول شادی بی سبب و عشق دست می‌یابم. پس تو را آینه گردد این دل آهن، چنان که هر دمی روی نماید روی آن کو کاهل است. شیش، دل آهنت آینه می گردد. وقتی شرط را نشکنم و تعلل کنم، این دلی که از جنس آهن و سفت و سخت است، از جنس همانیدگی است، یک دفعه آینه می شود و من حضور ناظر می شوم و خوب و بد را تشخیص می دهم و این حضور ناظر هر لحظه روی اصلیم را به من نشان می دهد. آن رویی که کاهل است، یعنی جنس خداوند بالا پایین نمی پرد و جنب و جوش و سبب سازی نمی کند. خسته را مطرب شود، در عیش و هم ساقی شود، آن امانت چون که شد محمول جان را حامل است. هفت، من ذهنی عاریتی است، باید زودتر آن را بیاندازیم. اگر ما تعلل کنیم و من ذهنی عاریتی را دور بیاندازیم، آن موقع هوشیاری روی هوشیاری منطبق می شود و ما به آن امانت اصلی که عشق است زنده می شویم. فارغ آیی بعد از آن از شغل و هم از فارغی، شهره گردد از آن گنجی که آن بس کامل است. هشت، با فضاگشایی گنج حضور که تا الان گمنام بوده خودش را به تو نشان می دهد. وقتی با فضا گشایی به شادی بی سبب و خرد زندگی دست پیدا کنیم، از اشتغالات من ذهنی فارغ می شویم، از کارهای بیفایده و نتیجه های فاسد من ذهنی رها می گردیم و بعد از آن نتایج خیر برای ما پیش می آید. و این گنج حضور که تا الان گمنام بود از ما مشهور و آشکار می شود. گرچه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو، ذوق آن برقی بود و در دهان آکل است. شادی اصلی ما چشمش لایزال است و اتفاقات خوب بیرونی چیزی به آن اضافه نمی کند. اگر ما کارهایی که در این غزل گفته را انجام بدهیم و عمل کنیم، دیگر اتفاقات بیرونی به ما دردی می دهد و آن مسائل و دردهای گذشته حل می شود و فقط اتفاقات خوب می افتد. ولی این خوشی حاصل از اتفاقات چیزی به آن شادی اصیل درون ما اضافه نمی کند. استاد درخی پنج دقیقه من تموم شده.
خب ادامه بدین حالا تمام بشه خانم. خیلی جالبه، ممنونم. بله
چشم استاد. این طبیعت کور و کرگر نیست از چون آزمون، این حجاب و حائل از آن سوی آن چون مایل است. ده، من ذهنی کور و کر است. من ذهنی کور و کر است، اگر نه چرا وقتی با سبب سازی خرابکاری ایجاد می کند و ضرر می کند دوباره همان راه را می رود؟ ما به عنوان من ذهنی خود حجابی بر روی زندگی و من اصلی خود هستیم، پس چرا از میان بر نمی خیزیم که با خداوند یکی شویم؟ لیک تب از اصل رنج و قصه ها بر رسته، در پی رنج و بلاها عاشق بیتایل است. یازده، من ذهنی از ریشه رنج و قصه و بلا و چیزهای بد رویده است. تمام وجود من ذهنی از چیزهای بد مثل حسادت و درد و رنجش و قصه به وجود آمده است. یعنی در کل ریشه هر چیزی که ذهن نشان میدهد درد است و در پی این همه رنج و بلا هیچ چیزی نیست. پس از خود بپرسیم من چرا عاشق یک چیز پر از درد و بلا هستم که نتیجه جز بیهودگی ندارد؟ و تواضع‌های طبع از سر نخوت را نگر، من در آن کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. دوازده، سر تواضع. من ذهنی در تواضع‌هایش در برابر انسان‌ها و حتی خدا کبر دارد. اگر در برابر خدا کبر نداشت او را امتحان نمی‌کرد، سبب سازی نمی‌کرد، بلکه فضا را باز کرده و تسلیم می‌شد و از جنس خود زندگی می‌شد. مولانا می‌گوید به علت این نخوت نگاه کن. علتی که در این نخوت وجود دارد این است که ما نسبت به چیزهای این جهان تواضع داریم و به آنها سجده می کنیم و آنها را در مرکز قرار می دهیم. پس باید عکس این کار را انجام بدهیم و دیگر به چیزها سجده نکنیم، که در این صورت یک کبر دیگر پیدا می کنیم که این کبر خداوند است، که دیگر در برابر چیزهایی که ذهنشان می دهد خم نمی شود. هر حدیث طب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعویلی بکن، وادان که این بی حائل است. سیزده، خودت پرورش دهنده خودت هستی. هر موضوعی که اطراف همانیدگی هایت وجود دارد را دوباره بازنگری کن. هر دردی که داری، هر چیزی که سبب خشم یا ترست می شود را دوباره نگاه کن و با فضا گشایی آن را تفسیر و بررسی کن و آن را بشناس و دوباره خودت را پرورش بده. بگو من به عنوان هوشیاری بی فرم در تله این همانیدگی ها افتادم، دیگر می خواهم خودم را آزاد کنم. هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست، با معید این طریقت رهروان را شاغل است. چهارده، هر چیزی که در ذهن شما را اذیت می کند، این یک خانه است که در واقع جمال یا صورت یک خانه دیگری است. هر منزل یا قسمتی از من ذهنی و همانیدگی ها که در اطرافش مقدار زیادی حرف و حدیث است که آن را شناسایی کرده ایم، آن قسمت معادل یک منزل دیگری است که منزل حقیقی ماست، ولی الان دیده نمی شود. ولی آن توهمی نیست، حقیقتا وجود دارد و یک انسانی که معلم واقعی است مثل مولانا، پیروان و رهروانش را به این کار اشتغال داشته که با تعلل روی خود کار کنند، تواضع داشته باشند و با حضور ناظر خودشان را پرورش بدهند. خطر و خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی عجل کان آجل است. 15. خوف نکن. چیزهایی که ذهن نشان میدهد اشهادها هستند، یعنی شاهد هستند. ما میخواهیم در اطراف چیزی که ذهن نشان میدهد فضا باز کنیم، ولی یک دفعه که بالا میآیند میترسیم. یعنی وقتی میبینیم دروغ گفتیم یا خیانت کردیم یا کارهای دیگر، ناگهان میترسیم و ترس هم ما را به من ذهنی و دیگر ابزارهای آن میبرد. ولی اگر ترسیدیم باید دوباره فضا گشایی کنیم، از خدا شیرینی مرگ نفت من ذهنی را طلب کنیم. ولی حواسمان باشد اگر واقعا از او بخواهیم که من ذهنی را بکشد، این کار خیلی کم پیش میرود و با شتاب پیش نمی رود و نیاز به فضا گشایی و صبر ما دارد. هر طرف رنجیده گرگون قرض کن، آنگه رو جز به سوی بی سوی ها کان دگر بی حاصل است. اصل ما بی درد است، ما درد را از جهان بیرون قرض می کنیم. خداوند به ما درد نداده، اصل ما بی درد است. اگر ما به سوهای ذهنی برویم در این صورت درد را از این جهان قرض می کنیم. هر سمت و سویی که می رویم درد خودش را دارد، اگر سمت بی سویی که در اونجا دردی وجود ندارد. اگر نه هر سمت ذهنی و هر همانیدگی همراه خودش درد و رنج دارد که به ما به عنوان امتداد زندگی قرض داده می شود. تو وثاق مارایی از پی ماری دگر، قصه ماران ببینی زان که این چون سلسله است. دستت را در سوراخ مار نکن. ما به عنوان امتداد خدا که بی درد است از چیزهای این جهان درد قرض می کنیم. یعنی وقتی به سوهای ذهنی و همانیدگی ها می رویم، مثل این است که دست در سوراخ مار می کنیم و این کار را هی تکرار می کنیم. یعنی مدام دست در سوراخ مار و فکرهای همانیده می کنیم و قصه آنها را که به صورت سلسله است می خوریم و درد تمام این سوراخهای ذهنی را به خودمان تحمیل می کنیم. 18. وقتی دست در سوراخ مار کردی، عذر و بهانه زهرناکت بیفایده است. وقتی مشغول هزاران فکر همانیده می شویم و دست در سوراخ مار می کنیم و گزیده می شویم، در آن حالت هوشیاری ما بسیار پایین است، هزار عذر و بهانه می آوریم که چه شد، چرا به درد افتادم و حرفای بیهوده دیگر می زنیم که تمام این حرفا از زیر بار مسئولیت در رفتن و بیفایده است. مثل این است مثلا با چیزی مثل پول همانیده شویم و آن دست ما را بگزد و بعد بگوییم ای پول، چرا دست من را گزیدی؟ او هم میگوید چرا دست در سوراخ من کردی؟ چرا من را در مرکزت گذاشتی؟ از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا، آن مزاجش درن باید که نکار پلپل است. همه همانیدگی ها را رها کن و مزاجت را با خوشید زندگی گرم کن. دیگر بیاییم با فضاگشایی تمام همانیدگی ها را رها کنیم. تعلل داشته باشیم، به صورت ناظر خود را پرورش دهیم و تواضع حقیقی نه در برابر چیزها بلکه در برابر زندگی داشته باشیم و دیگر از جهان درد قرض نکنیم و دست در سوراخ مار نکنیم و بدانیم که این نتیجه کارهای ما باز نیم فقط و فقط بی‌حاصلی است. وقتی ما به عنوان خورشید از درونمان طلوع می کنیم، در فضای نابی افتخار کائنات هستیم، افتخار خداوند هستیم. پس بیاییم و مزاجمان را با فضا گشایی و گرمای زندگی گرم کنیم، زیرا دیگر فهمیده ایم که چیزهای این جهانی قادر نیستند مزاج ما را گرم کنند. استاد تموم شد، عذرخواهی میکنم به خاطر
تو. عالی خانم سمیه، عالی، آفرین، چقدر جامع و دقیق و آفرین بر شما. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. غزل شماره 400. ممنونم، خدا حافظ شما.
ممنونم عذرخواهی میکنم بابت طولانی بودن متن. خدا
حافظ. خواهش میکنم. خیلی خوب بود. غزل شماره 400 مولانا رو عالی با جزئیات تفسیر کردن. شما هم خواهش میکنم دوباره گوش بدید. عالی بود، عالی. شگفت انگیزه که اینقدر عمیق دوستانمون این معانی رو درک میکنن. عالیه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. علی هستم از کانادا.
بله علی آقا، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، من در رابطه با غزل چهار سر میخواستم چهار سر بیت اولش رو بر اساس یه تصویر سازی که این غزل برام درست کرده بود بگم، اما چهار سر بیت اولش بکنم بیشتر از تنگ بزنم میشه. اگه اجازه بدید من این رو بگم بعد خوشی یه سر بیت.
بله بله بفرمایید.
این غزل در من یه حسی داره که مثل نقشه راه میمونه که از ابتدا به ما میگه چی هستیم، چی کار باید بکنیم و به کجا میخواییم بریم. و حالا به تعویدش به ما میگه تو نظر کردی همه اوصاف خوبن در دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. در ابتدا به من میگوید که برای اینکه در این سفر بتونی راه درست رو از راه خطا تشخیص بدهی باید دید نظر داشته باشی و با این دید نمیتوانی بفهمی که در حال با این دید الان داری نمیتوانی بفهمی که در حال خطا رفتن هستی و آنقدر مشکلاتت برای عادی است که متوجه نمیشوی حتی در مشکل هستی. مثل یک معدنی که تا وارد آن نشوی چیزی از بیرون برای نمایان نیست و تازه به درون آن هم که نگاه میکنی آنقدر آب و گل هست و لایه لایه که هیچ چیز برای واضح نیست و اول باید دیدت را دید نظر کنی. خیلی از دیدت نظر بشه و آن وقت هستی تازه متوجه میشوی کار کردن در این معدن چگونه تو را رسوا میکرده و آبرویت چقدر به این خطاها رفته و تازه متوجه میشوی وقتی فضا در اطراف اتفاق باز میشود چگونه همه چیزها درست خواهد شد و صفات خوب، صفاتی که به اصل خودت و جنس خدایی تو هست از تو بروز میکند. از هوا و شهرت ایجان آب و گل میسر شود، مشکل این ترک هوا و کاشفه هم مشکل است. خب در بیت بعد ما میگوید میدونی چرا اینقدر گم شدی و در ذهن حتی متوجه رسوایی هم نیستی؟ به خاطر اینکه اونقدر خواسته و تمایل به زیاد کردن هماندگی ها در تو زیاد هست که تو در اون معدن مدام به دنبال آنها به عمق بیشتری نفوذ میکنی و فقط آب و گل صد برابر میشود و برای اینکه یک کمی چشمت باز بشود هوا یا خواسته هایت رو ترک کن و بخواه که مشکلاتت رو ببینی و از خروب بودنت دست برداری. در بیت سوم میفرمایند این تعلل بحر ترکش دافه صد علت است، چون بشد علت تو پس نقل منزل منزل است. این بیت یه راه حل آسان ولی خیلی مهم رو به ما میگوید. میگوید در این که بفهمی که این جایی که در ذهن هستی معدن آب و گل هست و تا باید از اون لایه هایی که رفتی پایین تو معدن بیای بالا فقط در مقابل خواسته تعلل کن، درنگ کن، عجله نکن، یه جایی از این حالت اوتوماتیک بیا بیرون و خود فرمون رو بدی دسته که شاید متوجه نشی ولی این کار صد تا مریضی رو از تو دور میکنه و کم کم از لایه های پایینی معدن کم کم به بالا میایی که این جا به جایی به سمت فضای باز هست. حالا بیت چهارم میگوید بیش شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی و نه علت باقی و درمان محو زایل است. توی این راه باید با خودت شرطی کنی که نباید متوقف بشوی و باید بدونی شرط اصلی تبدیل تو به ابدیت و جنس اعلی است و خدایی و این است که از معدن آب و گل بریایی و بروی بالا و این است که از معدن آب و گل بریایی و بری بالا تا کاملا تبدیل بشوی و هر جا که متوقف بشوی باز مریضی به درد هست و اینکه چند تا منزل اومدی بالا هم بی اثر و بیفایده می شود چون درمانت کامل نشده. اصلا اگه اجازه بده همینجا رو من
عالی عالی علی آقا ممنونم، خداحافظی میکنم با تو. عالی بفرمایید. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
الو
بفرمایید.
الو الو سلام های شعبازی.
سلام علیکم.
بکرم حال شما خوبه؟ تقی هستم از اسلام شهر.
بله آقا تقی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام دوله، خیلی ممنون هستی. از شبت که البته من نباید پیش شما حرف بزنم اینا رو، حالا یه شعری بود که گفته بودم کشت و گشت ما ای همسفران، که این جهان هنرم در هنرم در هنر است. خب
بله،
بعد اینجا البته میگم که ما خیلی کوچکتر از اونو میخواییم پیش شما این حرفا رو بزنیم. ولی خب همینجوری اومده مغزم که باید بگم شاید به درد خودم بخوره بعد از این. از شبت که کشت که همان کشتیه که ما رو روز اول کاشتن علف کاشته شدیم که دست خودمونم ایچی نیست. ولی گشت از 10-12 سالگی به بعدش همه چی دست خودمونه که ما بتونیم اون راه خوب رو بریم، راه خوب رو پیدا کنیم، انتخاب کنیم و اون راه رو بریم تا به موفقیت و نتیجه و این حرفاش برسیم. خب؟
بله بله.
بعد خواهش می‌کنم. بعد میرسیم به این همسفران که این همسفران هم در این دوران ما که شما هستید، ما هستیم، همگی داریم همسفر میشیم، با هم داریم میریم یه راهی رو، این توشه خوبی برداشته باشیم با خودمون ببریم.
بله.
اگر توشه خوب نباشه مثلا به دردمون نخوره که یه چیزی دیگه از اونها میزنن سرمون دیگه. باید با توشه خوب بریم. و بعدش میگه که این جهان هنر است. این به خدا زنده شدن هنره، نه اینکه یه هنری ما داشته باشیم تا زمانی که زنده ایم و هنر رو داریم، ولی دور از جون شما وقتی مردیم دیگه اون هنره دیگه به درد هیچ که نمیخوره، حتی به درد خود اون آدمه هم نمیخوره. ولی این هنری که میگه هنر اندر هنر است، این زنده شدن به ذات خداوندیه که به دردمون میخوره.
عالی. بله.
نه
خیر، میگم خیلی خوب.
آه خواهش میکنم آقای شعبازی. بعد این اومده بودم اینجوری تو مغز ما، گفتیم بالاخره باید گفت دیگه، باید بیان بشه، شاید بالاخره یه جایی به کار بیاد.
خیلی ممنون.
ما که نمیدونیم چی بشه، ولی خب ما اینو گفتیم. حالا یه شعر دیگه هم بخونم از حضرت مولانا.
بفرمایید. بله
بله، خواهش می‌کنم. میگه چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، وین همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. دیگه وسط به این های شبازی میگه سب همی گفت که من مجدده وصلم به او. واسه همینه که میگن سب بالاترین تسبیحات تو صبره، عبادت ها تو صبره، چون این صبره که میتونه شما رو به خداییت بچسبونه. سب همی گفت که من مجدده وصلم به او، شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او. یعنی فهم و شعور و این خردایی که اومده به من رسیده و من پیدا کردم، اینا همه از شکر به من رسیده. شکر کردم تو کارم تا موفق شدم. ولی صبر جوری دیگه، صبر وصلت میکنه، شکر نمیتونه وصل کنه. شکر فقط میتونی سپاسگزاری کنی. البته به مغز من اینجوری اومده، اصل کار شما هستی که فتوای نهایی رو بدی، ولی به مغز من اینجوری اومده. دیگه واسه بگم جناب آقای شعبازی یه شعر دیگه واسه بخونم از مولانا رو، خداحافظی کنم.
همین شعر رو یه بار دیگه بخونید لطفا. صبر همی گفت که من
مجدده وصلم به او،
وصلم از او. بله بله.
شما درست میگید. وصلم از او.
شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او، یعنی از خداوند، از زندگی.
آره.
به او بگین جور در نمیاد. بله.
الان درست شد دیگه. صبر همی گفت که من مجدده وصلم از او، شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او.
بله بله الان درست.
بله.
بله.
ما الان صاحب انبارمون شما هستید. ما هر چی داریم یاد میگیریم از شما داریم یاد میگیریم.
شما لطف دارین. نه، این چیزی که از من یاد میگیرین اون انبار نیست. انبار همین شادی درون شماست که از خداوند میگیرین. پس صبر کردین، شکر کردین، شکر انبار داده به شما، صبرم شما رو وصل کرده. درسته؟ وصل و شکر کار شما رو درست
صبر
و شکر کارش کنم. این برای همینه که صبر و شکر رو
ما شکر رو نداریم. میگه با دل گفتم ز دیگران بیش مباش، رو مرهم ریش باش چون نیش مباش، خواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد، بدگوی و بدآموز و بداندیش مباش. این مال رباعیات همه جناب آقای مولاناه مولوی.
بله بله بله،
رباعیات 10-20. بله. خب من با اجازتون دیگه خیلی تشکر میکنم از شما، از برنامهاتون، خدا قوت بهتون میگم.
ممنونم آقا تقی، خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تون.
تا نگهداره، خداحافظ.
بفرمایید. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر استاد جان.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
اجازه بدین که اول پسرم شروع کنه، بعد من در خدمتتون هستم. یه لحظه پیش میگیرم.
سلام استاد، خدا قوت.
خواهش میکنم، سلام، بفرمایید.
سفرم اسماعیل‌پور هستم، 14 سالمه، از اصفهان تماس میگیرم.
از اصفهان، خواهش میکنم.
خواستم ازتون تشکر کنم بابت این برنامه ای که به ما راه زنده شدن به زندگی رو نشون داد، و با اجازهتون میخواستم چند بیت شعر بخونم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
چشم. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا، قطره دانش که بخشیدی به پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چون مرغان حریصی بی نوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد.
عالی، تمام شد، ممنونم. یه بار دیگه اسمتون رو بگین.
من سپهر هستم.
آقا سپهر، خواهش میکنم. خیلی خوب، ممنونم از شما، لطف میکنید بدیم به مادرتون.
بله بله،
ممنونم، خدا حافظ،
خدا نگهدار.
سلام مجددا میکنم سپهرتون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اجازه میخوام از حضورتون عرض ادب، احترام و سپاسگزاری خدمتتون داشته باشم. و پیش از این که شروع کنم مطلبی رو که آماده شده، خواستم در حضور شما و همه عزیزایی که حضور و توجهشون همینک اینجاست پای برنامه، خداوند رو به خاطر نعمت هدایتی که به ما هدیه دادن شکر کنم. حمدلله که این رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند.
ممنونم.
با شروع تقریبا از اوائل سال، این سالی که شمسی که توش هستیم، من با یه چالشی روبرو بودم که مطلبی که آماده کردم پیرامون همین مسئله است که اگر اجازه بدید.
بله بله.
مشاهده کردم در البته که قضیه با یه چالشی شروع شد که چون قضا آید طبیب ابله شود، واندوا در نفع هم گمره شود. در خودم مشاهده کردم که از دیگران زندگی میخواستم و دیگران در مرکزم بودم. چون به هوش آمد به گفته کردگار، مجرمم بودم به خلق امیدوار. حالا میدونستم که اتفاقات برای خوشبخت یا بدبخت کردن ما نمیفتن، بلکه اونا برای بیدار کردن ما میفتن. اما حالا این دانسته رو باید توی بوته آزمایی زندگی میکردم. بزرگترین درسی که در طول این چالش گرفتم این بود که زمانی که اتفاق میفته و با چالشی روبرو میشم، باید بیستم، نباید فرار کنم و باید درد هوشیارانه رو بکشم. موگیاهی هر دمان سودای تو، میرمد در مسجد اقصای تو، تو سلیمانوار داده او بده، پی بر از بی های رد بر وی منه. طبق عادت به هر طرف نگاه میکردم و دنبال راه فرار میگشتم و بیقرارتر میشدم. اما میدیدم که پام داره میلغزه و دوباره برمیگشتم. عقل خود را گفت مازاق البصر، عقل جزوی میکند حسون نظر. عقل مازاق است نور خواستگان، عقل زراغ و ساد دور مردگان. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز. خواه در صد سال، خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وارهان. قدم هم مرزان بود، در راه می ترسیدم، ولی پناه می بردم و می برم به بزرگان. هیچ نقشت نفس را جز زل پیر، دامن آن نفس خوش را سخت گیر. چون بگیری سخت آن توفیق نیست، در تو هر قوت که آید جذب ایست. ما رمیت از رمیت از راستان، هرچه کارد جان بود از جان جان. دست گیرنده بیست و برد با، دم به دم آن دم از او امید دار. نیست غم گزیر بی او مانده ای، دیرگیر و سخت گیرش خانده ای. دیرگیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. راه گشایش توکل و تسلیمه، همونطور که خداوند در سوره ابراهیم در آیه 12 می فرمایند و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند. نیست کسی از توکل خوب تر، چیست از تسلیم خود محبوب تر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خون آشام بود. دیده ما چون وفی علت دروست، رو فنا کن دیده خود در دیده دوست. دیده ما را دیده او نعمل عوض، یابی اندر دیده او کل قرار. گزلیخا بس درها هر طرف، یافت یوسف هم به جنبش منطرف. باز شد قفل و درو شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف در جهید. گرچه وخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسفوار می باید دوید. تا گشاید قفل در پیدا شود، سوی بی جایی شما راجع شود. تو ببندان چشم خود تسلیم کن، تو ببندان چشم خود تسلیم کن. خیش را بینی در آن شهر کهان، نترس چشم من ذهنی رو ببند، ببند و تسلیم شو. منی که دائم دنبال بهانه هستم وقتی که گیر میفتم، حالا میگم تو همه عاشق چو جرمت گشت فاش. آب و روغن ترک کن اشکسته باش، آن که فرزندان خاص آدمند، نفخه انا ظلمنا میدمند. ربنا ظلمنا انفسنا، سوره اعراف آیه 23. پروردگار ما به خود ستم کردیم، و اگر ما رو نیامرزی و بر ما رحم نکنی، مسلما از زیانکاران خواهیم بود. تمام شد استاد.
خیلی خوب خانم، خیلی خوب، عالی عالی، آفرین آفرین. اسمتون رو یه بار دیگه بگین.
ببخشید فراموش کردم، خودم رو مول کردم. آناهیتا هستم، آناهیتا از اصفهان.
آناهیتا خانم، بله، این پیغامتون رو میشه بفرستیم به ما پست کنیم؟
حتما.
خیلی خلاصه آفرین.
حتما. همه از حضور شما یاد گرفتیم استاد جان. من
خیلی خوب،
واقعا از حضور چیزی نمیدونستیم. ما با برنامه شما تونستیم درک کنیم و نجات بدیم هم خودمون رو، البته انشاءالله که نجات پیدا کنیم.
آفرین.
هم اطرافیانمون رو از دست من و ذهنیمون. حقیقتا من خودم به شخص اطرافیانم خیلی بیش از این چه که الان خودم نمیگم الان اصلا اذیت نمیکنم، خیلی بیش از این اذیت میکردم.
آفرین آفرین. میتونم بپرسم تحصیلات شما چقدره؟ دانش
میکنم. من لیسانس هستم استاد، لیسانس مدیریت هستم.
آفرین آفرین، خیلی دقیق و خوب بود. امیدوارم که از اون چالش موفق بیرون اومدین و خیلی چیزا یاد گرفتین، درسته؟
قربانتون. بله خیلی چیزا یاد گرفتم. اولین چیزی که فهمیدم چقدر من از دیگران زندگی میخوام و چقدر خودم رو کامل میدونستم، ولی تازه دیدم که وای، من اصلا خیلی خیلی پست بودم استاد. تمام تمرکزم روی دیگران بود. من از اونا زندگی میخواستم، اونا توی مرکزم بودن و بعد دیدم همه اعمالم رو، خیلی برای ما یک تحصیل. این دلیل حقیقت بود که
دیدم اعمالم همینطور که خداوند توی قرآن میگم.
آفرین آفرین.
که اعمالتون اعمالشون مثل یه خاکستر در توند باد، همه این اعمالشون مثل یه خاکستره که به وسیله یه توند باد از این میره و چی در دستشون نیست. و من اینو به اینی دیدم.
آفرین.
درسته که درد بله درد زیادی داشت و من چنان هم همچنین چالش هستم، ولی خدا رو شکر می‌کنم که این رو دیدم.
خب این پیغام شما عالی بود. من درسته که پیغام رو شما نوشتین، ولی من پیشنهاد می‌کنم همین پیغامتون رو چندین بار بخونید، شاید هر روز بخونید. اینقدر محکم و عالی بود این پیغام شما که بیت‌هاش رو اگر تکرار کنید شما از این تله، فقط شما نیستید، ما یاد میگیریم بین تمام چیزهایی که ذهنشون میده تصاویر انسانها رو مخصوصا تو مرکزمون بذاریم و از اونا زندگی بخوایم. بسیار متداوله که یه خانمی همسرش رو بذاره مرکزش و از اون زندگی بخواد، ولو این که این خانم بسیار مثلا موفق باشه، خودش پول در بیاره، نمیدونم از نظر تحصیلی یا مقام اجتماعی و غیره موفق باشه، این بسیار معموله. ایشون قطع شدن، این کار بسیار معمول متاسفانه و دوچار مشکل میکنه خانواده رو. یه خانمی همسرش رو در مرکزش بذاره و ازش زندگی بخواد، خانواده رو دوچار مشکل میکنه، خودش رو دوچار مشکل میکنه. هر کسی اگر یه انسان رو در مرکزش بذاره مخصوصا اونو کنترل میکنه. کنترل خیلی چیز بدیه، خطرناکه و احساس ترس میکنه. روابط اون شخص رو کنترل میکنه، وسایلش رو کنترل میکنه، نمیدونم همین تلفنش رو چک میکنه، دنبالش راه میفته میره کجا میره. یعنی این احساس عدم امنیت انقدر زیاد میشه که نمیتونه آدم تحمل کنه. ولی اگر این مورد رو یکی حل کنه بقیه موارد خود به خود حل میشن. شما اگر یه چیز مهمی را که شما را کنترل میکنه در مرکزتون درد میده شناسایی کنید و از مرکزتون بیرون کنید، بقیه را هم میتونید به همین ترتیب بیرون کنید و از شر خواستنهای من ذهنی، از حرص اون همانیدگی ها بیرون بپرید. بله، از خانم آناهیت خواهش میکنم پیغامشون رو بفرستن، پست کنیم در اون جاهایی که باید پست کنیم، مردم بخونند. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
خوب میاد؟
خیلی خوب میاد، بله.
ممنون. ستاره هستم، 28 ساله از مشهد.
ستاره خانم خواهش می‌کنم.
انشای صفات رسوا.
بله بفرمایید.
این انشا تلفیقی است از متن برنامه 1022 با اجرای آقای شهبازی و پیغام بهار و 80 چهره من ذهنی و پیغامی از آقای نیما از کانادا با همین مضمون به نام نمیدانم های خود. شما گفتید اوصاف رسوا در انسان همان رفتارهایی است که اگر ما هوشیاری اولیه بشویم آرمان نیاید انجام بدهیم، مانند همانیده شدن با تصاویر ذهنی و آنها را ارباب خود گرفتن. 1. خروب بودن و ظلم کردن به دیگران که ریشه اش فضای همانیدگی هاست. 2. توهم زندگی خواستن از همانیدگی ها و همان طمع‌مندی نسبت به تمام آنها حتی درد و رنج. 3. این که فکر میکنیم ما نظیر داریم و به سبب آن خودمان را با دیگران مقایسه میکنیم. ملاک های ظاهری من را به لحاظ میزان پول داشتن و یا توانمندی ها اندازه گیری میکنیم و به مقایسه میافتیم. و همچنین به رنج می افتیم، زیرا طمع زیاد کردن و یا ترس از کم شدن آنها را خواهیم داشت. لم یکون ندایی است که می توانیم در جانمان تنین انداز کنیم تا من ذهنی و تمام وجود ما بداند که ما از جنس خداوند هستیم و بی نظیریم و جنس خداوند نه حد و اندازه ای دارد و نه ارزشش قابل قیاس است. تو چه دانی که چه کانی یا چه جانی که خدا داند و بیند هنری که از بشر آید. خانم فرزانه از فولادشهر اصفهان می گفتند ما به دلیل ریشه دار نبودن خود را با دیگران مقایسه می کنیم. پس تو صفت رسوای دیگر بر من. 4. ماندن در سطح ذهن یعنی عدم ریشه دواندن در زندگی و حسادت. 5. رفتن به زمان روانشناختی مانند در گذشته ماندن و رفتن به آینده. ماندن در گذشته و رفتن به آینده. 6. عجله کردن و اجتناب از صبر و کاهلی مثبت و تعلل. 7. دیدن و عمل کردن بر حسب همانیدگی ها یعنی اداره خودم با سبب سازی ها و عقل محدود من ذهنی به جای فضا گشایی و قربان کردن عقل جزئی‌ام به پیش نور برتر یا همان عقل کل. عقل قربان کن به پیش مصطفی حسبی الله هو که الله هم کفا. قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش. 8. دست کردن در سوراخ مار ذهن مانند کینه توزی، مجدد جان ریختن به دردها و رنجشها و نو کردن رنجهای مرده. تو چنین لرزان او باشی و او سایه تو است، آخر او نقشی جسمانی و تو جانی. چرا او همه عیب تو گیرد تا بپوید عیب خود، تو برو عرقه این. چرا خشم یاران فرع باشد اصلشان عشق نو است، از برای خشم فرعی عصر رانی. چرا 9. توجه به سر و صداهای ذهنی یعنی سر و صدای ذهن مانع نیست بلکه توجه من به آن صفت رسوا شده. من ذهنی که خروبی آشکار است، من نباید با آن کاری داشته باشم. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت چه گفت. 10. جان ریختن به توهمات ذهنی و سبب سازی ها نمیتوانم ها، بهانه تراشی ها و بنسازی برای انقباض ها، مانند این که من خسته هستم پس کارهایم را انجام نمیدهم، در صورتی که شما فرمودید اتفاقات واقعی هستند. پس خستگی من واقعی است، اما این که به دلیل خستگی نمیتوانم کاری بکنم از ذهنم میآید. اگر ذهنم گفت خسته شدی کارت را بپیچان، بگویم خیلی ممنون من ذهنی جان، اما به حرفش گوش نکنم. مشورت با نفس خود گرمی کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دمی. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرهای جمله می روی زبون. 11. تایید طلبی، ستایش طلبی و توقع مندی. آقای شهبازی بقیه شو براتون بفرستم، وقتم تموم شده.
نه بخونید. آفرین، عالیه، آفرین.
مثلا من خانه را تمیز می کنم و توقع دارم تحسین شوم، یا در قبال کار من پدرم در خانه فلان کار را انجام دهد. در قبال چیزی خواستم سبب سازی آشکار است، در حالی که دیده درست این است که هر خدمتی به محیط پیرامونم می کنم وظیفه ام است، و در صورت درخواست از دیگران بگویم لطفاً، و در قلبم بدانم که این لطف آنها است نه وظیفهشان. اگر نوبت به حسابرسی برسد خودم از همه بدهکارتر هستم و غرق در التهاب والده. پس طلبکاری صفتی رسوا در من است. 12. فضابندی، نیاوردن عشق و عدم امانت داری عشق خداوند و با دید عشق ندیدن دیگران و و با عشق عمل نکردن. 13. دیگران را مسئول حالات و شرایط زندگیم دانستن. مثلا فراموش کنم که رنج کاید بر منی آید همه. تا تو می رنجی منی داری هنوز. یعنی فرم اتفاق این لحظه هرچی که باشد، حال من در این لحظه به وسیله فضا گشایی یا فضا بندی من تعیین می گردد. و همچنین انتخاب بین دو درد هوشیارانه و درد ذهنی و من در قبال شرایط زندگیم عملا مسئول هستم. 14. زندگی خواستن از ذهن، دیگران و عدم توجه به توانایی گشودن فضا و بهره بردن از جوشیدن برکات زندگی از مرکز عدم. منفذی داری به بحر ای آب گیر، ننگ دارد آب جستن از قدیر. 15. لطمه خوردن از دیگران و جا خالی ندادن و رد نشدن از پهلوی مسائل من ذهنی و روی آوردن به چیزهای آفل. راستی من فهمیدم دریده شدن من بدون اجازه من صورت نمیگیرد، زیرا من تعیین کننده هستم که خود را صدف بدانم یا گوهر. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید زرر نیم بر گوهر. نعره لازعه بر گردون رسید، هیم ببر که جان ز جان کندن رهید. 16. ادامه دادن من ذهنی نیازمند بودن و زیر پاله کردن شخصیت خود به خاطر همانیدگی ها که معدن اساس رسوا می باشد. 17. پراکنده شدن به عنوان ذات یکتای اوحدی و تقسیم جانم در همانیدگی ها و پرهیز از ایجاد، یعنی به کار بستن نیروی زندگی در فکر و عمل و سکوت و عشق و خلاقیتم. این تو کی باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خدی. غیر خدا نیست کسی در تو جهان هم نفسی، هرچی وجود است تو را جز که به ایجاد مده. 18. شاکی و ناسپاس بودن. 19. ناصح بیعمل بودن. 20. در بند عادات بودن. 21. بی‌تعهدی و سستی. 22. انحصار طلبی، خساست و تنگ دلی. 23. پرخاشگری و اجتناب از درد هوشیارانه. 24. کشتن فرصت‌ها و وقت تلفی یا همان کاهلی من ذهنی. 25. خود را به حساب نیاوردن و از دور نظاره کردن. حل بحری شو و در رو، مکن از دور نظاره که بود دور تک دریا، کف دریا به کناره. 26. اجتناب از گفتن نمیدانم و شهوت طلبی از نوع تعلیم و اصلاح دیگران. 27. استرس پروری به جای فضا گشایی. 28. حرافی. 29. لذت بردن از هپروت زه. 30. پیچیده سازی و سخت کردن کارها بر خود یا دیگران. 31. خود کمبینی و عدم حمایت خود در انجام امور و لذت بردن از هر لحظه زندگی. 32. پندار کمال و تعصب. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. خیلی ممنون، تموم شد.
آفرین ستاره خانم، آفرین. گفتین 28 سالتونه نه؟
بله.
آفرین. چند وقت برنامه رو میبینین؟
نگاه کنین، من 11 سال برنامه تون رو میشناسم، ولی خیلی رو دولعادو کردم. الان شاید چند هفته یا چند ماهه که بیشتر تعهد کردم.
آفرین. این متنتون رو میتونین به ما بفرستین؟ از چه طریقی میتونین بفرستین؟
هر طریقی شما بگین. تلگرام خوبه؟
تلگرام خوبه. واتساپ هم میتونین بفرستین؟
سعی میکنم. چشم.
آره با از هر دو طریق بفرستین. عالی بود. عالی. آفرین. چه
عالی. خودتون
اصطلاحاتی هم شما، خیلی اصطلاحاتی، استرس پروری و چند تا چیز جالب شما ساخته بودین. بله.
چشم.
جان ریختن، نمیدونم خیلی چیزهای جالبی رو شما ساخته بودین. خیلی زیبا بود. آفرین آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
خدا
حافظ. بله عالی بود پیغام ها عالی اند. با سپاس از زحمات شما که در واقع زحمات این برنامه و دوستانی که زحمت میکشند رو قدر میدونید، روی خودتون کار میکنید. میبینید پیغام ها از پیشرفت نقل میکنند، پیشرفت زیاد، پیشرفت همه جانبه، یه دید وسیع تر، عالی تر. دید مولانا داره جا میفته در کسایی که به این برنامه توجه میکنند، روی خودشون زحمت میکشند.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
الو
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
امیرم از تهران مزاحم میشم.
آقای
امیر.
امیر بفرمایید. آقای امیر
جناب شهبازی، ما عرض به خدمت شما که روی 8 ماه برنامه شما رو نگاه میکنیم. عرض به خدمت از پیشرفتایی که داشتن میخواستم بگم خدمت.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده خیلی زود رنج بودم و خیلی سطح آسانه تحملم خیلی پایین بود. بعد با توجه به برنامه شما و شعرهای مولانایی که حس کردیم و بهشون هم داریم عمل میکنیم و تا حدودی اون آسانه تحملم بهتر شده، حالا 80% فکر میکنم تونستم خودم رو به قول معروف از این مسئله خیلی رنج ببردم، خیلی اذیت میشدم. یکی از هم برنامه 1022 شما که یکی در مورد هم رسوا کننده همین رنجیه که در درون انسان هست و خودش اینو یدک میکشه و اگر بتونه انسان این رنجی که داره به خودش یدک میکشه کم کم اینو بندازه، یکی از عوامل رسوا کنندگان قهاری هم که و رسوا کنندگان قهاری هم که انسانو به ورطه نابودی میکشنه. و من خیلی خیلی از شما تشکر و قدردانی میکنم که واقعا هم شما خیلی خیلی تلاش میکنید با این برنامه عالیتان، تمام خانواده ها رو نجات میدید از این مسائلی که هستن. به هر حال ما خیلی خیلی ممنون زمین این که 8 ماهه که برنامه شما رو دارم دنبال میکنم، قانون جبرانم رعایت میکنم، خیلی تاثیر گذاشته رو اخلاق و رفتارم و که مسائلی هم تو جامعه پیش اومده برام که تونستم خودمو نگه دارم و همین موضوع باعث شده که اون
جنس اصلی خودم که به قول فرمایی شما الست، اون الست خودم بشناسم و در لحظه بتونم جلوی همین رنج خودمو که منو میبره به سوی عصبانیت و پرخاشگری بتونم نگه دارم و خودمو به عنوان یک انسان مهم و با شخصیت، اون چیزی که مد نظر خداونده و خداوند، یکی از آرزوهای خداوند اینه که انسان به خودش زنده بشه و امتداد خدا قرار بگیریم و به خدای خودمان زنده بشیم، همین در لحظه زندگی کردن و در لحظه بتونیم هوشیاری خودمان رو حفظ کنیم. و این که من خداییش از شما خیلی خیلی ممنونم، خیلی تشکر میکنم و سر نمازم همیشه دعاگوی شما هستم و حتی دعاگوی مولانای جان.
آفرین،
واقعا من ممنونم از شما.
خواهش میکنم، لطف دارین. ممنون از شما که دانش مولانا رو عمل کردید، یاد گرفتین و عمل کردین. آفرین جانم، بفرمایید اگه چیز دیگه هم دارین.
من خیلی خیلی یعنی وابسته شدم به برنامه شما. بلافاصله از بیرون که میام، از محل کار یا حالا هر کاری که دارم، بلافاصله میزنم گنج حضور رو، میشینم با دل و جان برنامه شما رو گوش میدم. امیدوارم که خدا کمک کنه موفق
باشین. انشالله موفق شدین شما. البته که من جای شما باشم واژه وابستگی رو به کار نمیبرم. این گنج و حضور یه باشگاه ورزشیه، شما میایین ورزش معنوی و روحی میکنین با مولانا. مثلا مولانا یه باشگاه ورزش معنوی است، پس وابستگی نیست، در واقع بهتر کردن خودتونه،
درست
کردن خودتونه. بس وابستگی نذاریم. وابستگی یعنی میره به سوی عادات رسوا دوباره. آدم به چیزی نمیخواد وابسته بشه. زندگی وابستگی نداره. شما همش دارین میاییم قایم میشین تو ذات خودتون. یعنی خداوند بلاخره الست میشین، از جنس خداوند میشین. خداوند به هیچ چیز در جهان متکی نیست، فقط روی خودش. شما هم روی خودتون قایم میشین، وابسته به چیزی نمیشین در این جهان. و معنی الست هم همینه، برای خود بودن ما چیزهای ذهنی رو لازم نداریم. اون آیه های الست رو بخونی، توضیح داده در اونجا، مولانا هم توضیح داده که انسان اگر بخواد الست بشه، جنس اصلیشو پیدا کنه، به هیچ چیزی در این جهان وابسته نیست. فقط خواستم بگم اون واژه محدود کننده است. وابستگی رو به کار نبرین، خیلی عالی میشه.
ممنونم از زانمایتان، خیلی خیلی لطف کردید جوازی. انشالله که سالم باشید و ممنونم. ممنونم.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم، عالی.
بله بفرمایید.
در اجازت مطلبی آماده کردم با موضوع شناسایی دردهای گذشته
بله.
این که در این لحظه درگیر فکرها و یا نگرانی ها و یا هر حالت از من ذهنی می شویم، این علت علیشه ای دارد. اگر این پیغام به ما رسیده است که دیگر نمیخواهیم درگیر چنین دردهایی باشیم، از اولین مرحله این است که ما میبینیم که اکنون در حالت عادی نیستیم و یک حالتی به جز فضای گشوده شده و در یک حالتی به جز فضای گشوده شده هستیم. بعد از اینکه دیدیم فضای ما بسته است یا دلمان گرفته است، توجه کنیم این که این حس چه نوع دردی است؟ حسادت است؟ مقایسه است؟ کینه و رنجش است؟ کوچک شدن مان است؟ ریشه در چه عاملی در ما دارد؟ گفت نامت چیست در روبی دهان، گفت خروب است ای شاه جهان. اصلاح چهارم بیت 1376. از هر عاملی از هر نوعی که باشد خرافار است و سازنده نیست، و حالا زندگی این درد را رسوا کرده است. در این لحظه به طور عادی دردی وجود ندارد. ما یا درد را ایجاد می کنیم و یا دردی از گذشته بالا می آوریم. اکنون دیگر تلاش می کنیم که درد ایجاد نکنیم، اما دردهای گذشته را سال هاست که با خود هم می کنیم. هر بار که بالا می آیند سلسله فکرهای ما هم شروع می شود. به طور مثال چیزی می بینیم یا می شنویم و یک دردی مثل مقایسه، ناموسی که کوچک شده و یا حسرت و غیره بالا می آید. اگر مراقب این دردی که از گذشته بالا آمده نباشیم، ممکن است مدت ها طول بکشد که درگیر این ماجرا باشیم و همینطور به دور ذهن بچرخیم و بدتر از آن از شدت درد سطح هوشیاری ما بسیار پایین بیاید. اما ما باید بدانیم که این چیزی که میبینیم دردی است از گذشته که اکنون باید با نظارت در این درد زندگی به تلف داره در این درد را آزاد کنیم. چیزی که بالا آمده دردی است از گذشته. این تنها از گذشته مرتباً دارد تکرار میشود. اگر ما بعد از دیدن این حالات من ذهنی تصمیم بگیریم که من میخواهم از دردسرهای من ذهنی رها شوم، پس دیگر حس عاجزی و درماندگی در دردها نمی کنیم. در واقع با هر چالشی روبرو می شویم و راه را ادامه می دهیم و حالا به دنبال راه حلی برای زودتر رسیدن نمی گردیم. هرچه که هست باشد، من تنها تصمیم دارم که با تعلل راه را ادامه بدهم. در حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعویلی بکن آدان که این بی‌حال است. دفتن غزل شماره 400. هر دردی که از گذشته بالا می آید، حول این درد تو خودت را پرورش بده و اصلاح کن. میگویند بنشین و خودت را بررسی کن. بنشین و خودت بر روی دردهایت توجه کن. ببین که این درد چقدر تو را به رسوایی کشیده است. تمام ابعاد این درد را ببین، بیهودگی این درد را ببین، همینطور رها شدن از این درد را هم ببین. اتحاش بزرگان این دیده ناظر شدن را به ما میدهد. ببینی مانعی که در این لحظه پردهی بین ما و فضای گشوده شده ایجاد کرده از چیزی. چرا اکنون در حال داستانسازی در رابطه با این موضوع هستم؟ مگر داستانسازی من ذهنی به نتیجه ای میرسد؟ مگر در نهایت من نباید فضا گشایی کنم؟ مگر نباید این کینه رفع شود؟ مگر ارزش فضای گشوده شده بیشتر از دردهای گذشته نیست؟ آیا میبینیم با کنار نگذاشتن این دردی که از گذشته بالا آمد خودمان برای خودمان درد فرض میکنیم؟ میبینیم که این درد توهمی یه گذشته آسیبی به گوهر ما نزده است؟ ببینیم که میشود بدون این درد گذشته هم ادامه داد. این درد ابدی نیست. این ما بوده این که توقع داشته ایم. ما بوده این که با ناموس صد من حدید بالا آمدیم. ما بوده ایم که حرفی که نباید می زدیم را زدیم. ما بوده ایم که بی نیاز نبودیم. و این من بودم که نباید دستم را در سوراخ مار می کردم. حالا من این کارها را کردم. اکنون لطف زندگی دردم را نشان داده است. و من مسئولم که بازگردم و این درد را بیندازم. بادم که این بی حال است. بدان که نباید این درد را به طور کلی می ساختی. حالا به وسیله این آزادسازی ما بی حال می شویم و ناله نمی کنیم. زندگی ناله بدخلقی در کشیدن ما را نمی پذیرد. خود به خود شکل دیو می کردی و از نهیبش غریب می کردی. پس به ما می گویند تو تکه تکه بر اساس قضا خودت را تربیت کن. در این تربیت هم تأنی و تأمل داشته باش. راه بازگشت همیشه باز است. و این ما هستیم که باید بازگشت را انتخاب کنیم. خیلی ممنونم استاد از وقتتون.
خیلی زیبا. آفرین.
ممنونم استاد.
خب ویدیو بکنید خانم فرزانه. بله ممنونم، خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خداحافظ.
بله بله، این دردهای گذشته رو شما باید چاره‌ای بکنید. اگه الان روی خودتون کار میکنید، شروع کردیم، بدونین که دردهای گذشته دارین و اینا بالا خواهد اومد، شما رو نباید بترسونه. دردها میتونن ما رو رسوا کنند، از رفتارهای رسوا کننده من ذهنی، ایجاد درد، حمل درد، نگه داشتن درد و فکر میکنه یه چیز خوبیه، به دردش میخوره. این حس که کاربرد مفیدی داره درد، شما حساب کنین که یه کسی از هر لحاظ در زندگی پیشرفت کرده باشه، مثلا حسادت بکنه یا بخل داشته باشه، روا نداره زندگی رو، یه کسی مثلا خیلی مولانا بدونه ولی روا نداره که دیگران هم یاد بگیرن، یا یه کسی دیگه مولانا رو داره توصیه میده نسبت به اون حسادت کنه، این خیلی رسوا کننده است. توجه میکنین؟ مثلا یه استاد مولانا به یه استاد دیگه حسادت کنه، نتونه ببینه، هی غیبتش رو بکنه، بالاخره این رفتار ما رو رسوا میکنه، پایین میاره. هر چقدر هم حرفای خوب بزنیم ما رو میاره پایین. همین یه خاصیت، تازه دردهای دیگه رو نمیگم، همین خاصیت حسادت میتونه ما رو رسوا کنه، دست از سر ما هم بر نمیداره تا ما رو بیاره واقعا به پایین ترین سطح. یعنی شما از هر بودی بخواید بررسی کنید، مثلا شما فرض کنید که آدم پولداری هستین، حسادت شما، بخل شما، عدم بخشش شما و نداشتن حس کمک شما رو رسوا میکنه، از این مردم هیچ احترامی به شما نمیذارن. دردهای گذشته بالا خواهد اومد، ما الان روی خودمون کار میکنیم. اگر دردهای گذشته بالا اومد، این کار زندگی است که شما اونو رسیدگی کنید و بندازید. نترسید، تعجب نکنید، توجه میکنیم این چیه، اینجا حالا اومده، ما این همه زحمت کشیدیم، این بابا درد گذشته است، این به خاطر این که ما نمیدونستیم، اشتباه کردیم، درد ایجاد کردیم، الان ذخیره شده و خاصیت بد من ذهنی که این دردها رو نگه دارم، روزی به درد میخوره. مثل که مثلا پول یا یه چیزی با ارزشی، طلا، سکه، از دردها برای من ذهنی همچون ارزشی دارن، فکر میکنه اینا مفیدن، ولی الان شما میدونین که اینا اصلا مفید نیستن، همه چیز شما رو خراب میکنن. ولی شما نباید بترسید. حالا اگه بترسید یا خجالت بکشید، پناه میبریم به پندار کمالتون. وای وای من اینطوری هم در رفتیم دوباره به من ذهنی، پندار کمال. نرید، فرار نکنید، فرار نکنید به ناموس و پندار کمال. وایسین اونجا نگاه کنید، بگیم بله منم قبول میکنم، یکی از موارد فضاگشایی و پذیرش رفتارهای غلط گذشته مونه که الان داریم تکرار میکنیم، از جمله درد. حواسمون باشه، فرار نکنیم دوباره به ذهن و پندار کمال. من فکر نمی کنم این طوری باشم. حالا شما بگین های مردم واقعا این چیزی که نشون میده بالا میاد من هستم، این یه تصادفی بود، همین طوری پیش اومد، من که این طوری نیستم. نه، وایستم مردانه چالش رو بپذیر. بفرمایید.
سلام خیلی شهر بزی، خوب هستیم؟
سلام،
هستم از استرالیا.
خانم ریحانه، بله خیلی ممنون، بفرمایید، خواهش میکنم.
صدای من خوب میدونم شهبازی؟
خیلی خیلی خوب، بله
مرسی، ممنون. با محسنان من خاصی آماده نکردم، ولی جمع خواست که دلم میخواد زنگ بزنم و از زندگی، از شما، از مولانا که انقدر عاشقانه شما برای ما دلسوزانه پدرانه پدری میکنید چه گذاری کنم.
ممنونم،
شو کنم برای لطفی که خداوند به من کرده تا بتونم آموزه‌های مولانا از زبان شما بشنوم و برای اینکه بعد از این همه بعد از این همه سال که زندگی میکنم الان میدونم توی مسیر درستی هستم که انشالله توی همین مسیر هم میمونم. الان که دارم شکرگزاری میکنم تنها زبونم و دهنم نیست که این حرفا رو میگه، بلکه تمام سلولهای بدنم، تمام وجودم، به خاطر اینکه که شما از طریق امضای مولانا به من یاد دادین در حال شکرگزاری هم. من دقیقا نمیدونم کجای این مسیر وایسادم، اول راهم، وسط راهم، آخر راهم، اصلا توی مدت که یاد گرفتم یا نه اصلا الان مهم نیست. فقط همه چیزی که خیلی خوب میدونم این که شکرگزارتونم. شکرگزارتونم که از یه آدم کینه‌ای، عصبی، خشم و بیرحم، یه کسی که تمام مدت ناموس من ذهنیشو با خودش هم میکرده، از همه مهمتر حسود، حسود همه چیز و همه کس، حالا دارم تبدیل به یه آدم عاشق میشم، عاشق همه چیز و همه کس. کامل ازم نیفتادم ولی خدا رو شد ناظر همه اینا هستم، یعنی تا اونجایی که میتونم. با اجازتون چند تا بیت از دفتر پنجم میخونم و ازتون خدافظی میکنم.
ممنونم، بفرمایید.
نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت، آه کردم چون دفن شد آه من، گشت آویزان دفن در چاه من، آن دفن بگرفتم و بیرون شدم، شاد رفت و فربه و گلگون شدم، در دنی چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون، آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا، گستر هر موی من یابد زبان، شکر های تو نیاید در بیان، می زنم نعره در این دیره اون، خلق یا ایتر خلق یا لیت قم میگعلمون. عدد از دفتر پنجم بیت از عدد 23-10-2016. خیلی ممنون از وقتی دارم.
آفرین، عالی عالی. در ضمن میدونین که شکر در واقع علامت پیشرفته، هر کسی شکر میکنه یعنی پیشرفت کرده. پس بنابراین ریحان خانم شما پیشرفت کردین، خیلی زیادم پیشرفت کردین، اصلا این صحبت شما یعنی پیشرفت. صحبت های عاشقانه شما، در حال شکر شما، قدرشناسی شما، به کار بردن این آموزش ها، آفرین بر شما. با اتون خداحافظی میکنم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سرید هست سلام زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازه. اوصاف رسوا. رفتن به گذشته، حسرت خوردن، ملامت و سرزنش خود که از بدترین خصوصیت های من ذهنی. رفتن به گذشته حتما امیدهای پوچ آینده را نیز به دنبال دارد. من ذهنی با زنده نگه داشتن خاطرات تلخ و شیرین گذشته خود را زنده نگه می دارد. در خاطرات تلخ گذشته وعده می دهد که انشالله در آینده وضعیت بهتر خواهد شد. پس به جای آنکه امیدت به این لحظه باشد و در این لحظه زندگی کنی، به امید آینده، به آینده امید داشته باش. آینده را جایگزین توکل به خداوند در این لحظه بخون. گفت دیگر بر گذشته غم نخور، چون ز تو بگذشت زن حسد مبر. دفتر چهارم بیت 22-53. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن حواس. دفتر چهارم بیت 22-44. مولانا میگوید بر گذشته قصه خوردن کاری بیهوده است، و اگر حسرت خوردن را بخواهی بر دوش بکشی و به این لحظه بیاوری، هم خطا رفته ای و هم این لحظه را از دست داده ای. پشیمانی. این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. برکنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکو تر بجو. دفتر چهارم از بیت 13-39. پشیمانی که نتیجه رفتن به گذشته است، خوراک من ذهنی. و اگر از پشیمانی به گذشته دست بر نداریم، عادت به پشیمانی خوردن می شدیم. و از دید یک دور باطل که نیم عمر در پشیمانی گذشته سپری خواهد شد و نیم دیگر آن در پریشانی و افسردگی. پس با خود شرط کنیم که به جای رفتن به گذشته و اثرات مخرب آن، حق را پرستش کنیم، یعنی تسلیم و فضاگشایی. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنیم، ورنه علت باقی و درماند محو زائل است. غزل شماره 400. البته به ابیات بزرگان ما با گذشته خداحافظی میکنیم، یعنی نقطه سر خط. اما جالب اینجاست که دیگران نمیخواهند با گذشته خداحافظی کنند و با هر بهانه ای میخواهند ما رو با خود به گذشته ببرند و در مورد گذشته حرف بزنند، که خب ما فقط چراغ تسلیم و فضاگشایی خودمان رو روشن نگه میداریم و بس. وابستگی یکی دیگر از اوصاف بسیار خطرناک من ذهنی، به خصوص وابستگی به انسان‌ها که باعث کنترل کردن افراد می شود. و از همه بدتر این که ما با وابستگی و کنترل زندگی دیگران را می توانیم تحت تاثیر قرار دهیم و یک کشش و دافعه منفی به وجود بیاوریم. اثرات مخرب وابستگی ایجاد ترس، استرس و اضطراب است. وابستگی به انسان‌ها درست مثل همان اسب چوبی است که سوار آن شده ایم و حاضرم نیستیم که از آن پیاده شویم. وابستگی به انسان‌ها یعنی این که تو باش تا من خوشحال باشم، تو باش تا من نفس بکشم، تا بتوانم زندگی کنم. وابستگی از دیگران هویت گرفتن است، در حالی که هویت اصلی ما همان خداییت ماست. خلاصه وابستگی یعنی روی پای دیگران راه رفتن به جای راه رفتن بر روی پای زندگی. پس تنها راه نجات از اوصاف بد و رسوای من ذهنی را مولانا در غزل شماره 400 تعلل و سستی کردن و با خود شرط و قرار گذاشتن می داند. در غیر این صورت می فرماید نقل منزل به منزل صورت نخواهد گرفت و صد هزاران جان از درون من بالا نخواهد آمد و آینه به جای آنکه هر روز زنگ زدائی شود، هر روز بیشتر زنگ خواهد زد. این تعلل بهر ترکش دافع صد علت است. چون بشد علت زتو، پس نقل منزل منزل است. غزل شماره 400. ممنون از وقتی که به من دارید آقای شهرزاد.
عالی فرید خانم، عالی. خداحافظی میکنم با اتون. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام شهبازی، خوب هستیم؟
سلام، خواهش میکنم یکی بلندتر صحبت کنیم. بله.
نرگس هستم، میخواستم یه پیام کوتاه بخونم.
بله خانم نرگس، بفرمایید.
بحر صورت ها مکش چندین زهیر، بی صدا صورتی معنی بگیر. به خودت بگو به من مربوط نیست و از صفت رسوایی تمرکز بر دیگران راحت بشو. و دیگر حسادت و خرابی تا دیگر حسادت و خرابی سراغت نیاید. چون نباشد اهل این ذکر و قنود، پس جواب الاحمق ایفل پانسکود. به خودت بگو انستو وقتی که در کارتو دخالت میکنن یا حبل تنی میکنن و میخواهم در کارت خراب کاری کنن. یا در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد. این بیش را تکرار کن و در این لحظه مستقر بشو. وقتی صفت رسیایی نگرانی از آینده و کینه رنجش از گذشته سراغت می آید. تا مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید، تو یکی نیی هزاری، تو چراغ خود برافروز. چون امام و قوم بیرون آمدن از نماز زردها فارغ شدن، نگر انجام من تا نزدیک چاش نیز سنگل را زمانی چشم داشت. وقتی میخواهند تو را از مسجد بیرون بکشند و من ذهنی خودت به تو حمله میکند، تو روی خودت کار کن. اینطوری که باید روی خودت کار کنی و خودت را تشویق کنی و ادامه بدهی. هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعویلی بکن، یادم که آن گیاه ها علت. خودت باید مشکلات خودت را و بالا پایین شدن های روحیت را شناسایی کنی و خلوت داشته باشی و تک عیبهایت مثل ناموس، سندار کمال، حسادت، جدابینی، بیعشقی، ناسپاسی، خشم، ترس، استرس، قضاوت، مقاومت، کنترل، برتری طلبی، حفظ، دروغگویی را در خودت ببینی و ریشه‌کاوی کنی و به خودت کمک کنی. پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست در فرآفت و خوف و خطر، ولی با من ذهنی خودت هم تنهایی نمیتوانی این راه پر پیش و خم را و با عقل جزئی خودت بروی. در آب و گل همانیزگی ها نیاز به پیر نطق مولانا و آقای شهبازی و یاران معنوی داری که بتوانی روی خودت کار کنی تا دام سرنگون نشوی. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، آن دعا کردن دلت مغرور شد. اگر پیر به تو میگوید ذکر کن، خدمت کن، بدان وظیفه تو است. نباید پندار کمال معنوی پیدا کنی و مثل دانه شهوتی درونت بگذاری و انا خیرون بازی مثل ابلیس در بیاری. زندگی درون همه جریان دارد. نباید به خاطر گنج حضوری بودن خودت را برتر بدانی. باید این را مثل نشانه توی هدف بی نهایت ابدیت شدن بدانی و به خاطر تابلو راه با کسی دعوا نکنی که چرا به باور من توهین میکنی، بلکه فضا باز کن و همانیزگی از را شناسایی کن. تو سر خودت عیب داری که باید روی ریش خودت دعوا بگذاری. تو پر از کاهلی هستی و هنوز همه قانونهای جبران را در زندگیت رعایت نمیکنی. هنوز عشق خالص به فرزندانت نداری. پس دائم باید روی خودت کار کنی تا به چشمه شیر برسی. چشمه شیر است در تو بی کنار. تو چرا می شیر جویی از تقار؟ کلم و شهن و شهد هست بار. چون شدی تو شهد رو کد بسار. در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه یا لاتف برون. شک کن مشاکران را بنده باش. پیش ایشان نردش پاینده باش. در سر هر نویه بنی آبد زبان شکرهای تو نیاید در بیان. ای دل به غمش ده جان یعنی که نمی ارزد. بی سر شو بی سامان یعنی که نمی ارزد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خواهش میکنم بفرستید پیغامتونو. ممنونم، خدا حافظ.
خدا
بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
زرین هستم.
خانم زرین، خوبین شما؟
ممنونم استاد، به لطف شما خیلی خوب.
بفرمایید. بله،
با اجازتون. چون نظر کردی همه اوصاف خوب در اندر دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. از هوا و شهوت ای جان آب و گل میفاد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. وین تعلل بحر ترکش دافه صد علت است، چون بشد علت تو پس نقل منزل منزل است. زمانی ما میتوانیم اوصاف خوب را از اوصاف رسوا تشخیص دهیم که فضای درون باز شده و هوشیاری نظر پیدا کرده باشیم، وگرنه در هوشیاری جسمی که منشأ آب و گل است، جای اوصاف خوب و اوصاف رسوا کاملا برعکس است. مثلا به طور مثال رفتارها و دردهای ما را عادی و معمولی جلوه می دهد، مانند این که وقتی خشمگین می شویم و انقباض پیدا می کنیم، اگر هوشیاری جسمی داشته باشیم از نظر من ذهنی اوصاف خوب است، چون من ذهنی ما را توجیه می کند که همه خشمگین می شوند و خیلی عادی است. کسی که غیرت ندارد بی بخار است خشمگین نمی شود. ولی با دید هوشیاری نظر کاملا متفاوت است و خشم نشان‌دهنده یک هم‌آمیزگی در مرکز ما و با دفاع از آن می‌خواهیم آن را نگه داریم و این اوصاف رسوا یا وقتی با زدن عینک هم‌آمیزگی ایجاد پرده و مانع بین خود و زندگی می‌کنید و باعث جدایی ما از زندگی می‌شود این خود اوصاف رسوا زمانی که هر لحظه با باختن دامی هوشیاری خود را در هوا و خواسته های من ذهنی گرفتار می کنید و با درست کردن داستان ها و ماجراهای خود ماجراها خود را در توهمات من ذهنی ذخیره و محدود کنید و دچار دردهایی چون حسادت، مقایسه، کینه، رنجش، کدورت، ملامت، تنگ نظری، غرور، خود بدتربینی، خشم می شوید. اوصاف رسواست. وقتی تمام حواسمان روی رفتارها و حرکات دیگران است تا عیبی از آنها پیدا کنیم این اوصاف رسواست. بر وقت چراغی را که ذهن نشان داد آن را دو دستی بگیریم و با داشتن پندار کمال ناقص بودن آن را نبینیم و با اینکه عاجز و ناتوان می شویم دست از سر آن بر نمی داریم و با هم‌هویت شدن با اجسام به دنبال مثل و مانند هستیم و از آن طرف به طور ذهنی خود را اشرف مخلوقات می دانیم این اوصاف رسواست. زمانی که احساس نیازمندی در ما وجود دارد و شادی و طرب را از دیگران و بیرون بخواهیم و در تلاش و کوشش هستیم تا حال من ذهنی را خوب نگه داریم و در ناتوانی و جبر من ذهنی زندگی می کنیم و با داشتن آب و گل در مرکز خود فضای درون را می بندیم و باعث درد و آسیب زدن به خود و دیگران می شویم و راه زندگی را بر خود و دیگران می بندیم مقاومت و قضاوت می کنیم شاهد و ناظر خود نیستیم و با داشتن خروب در من ذهنی گیر کرده ایم گله و شکایت داریم و جا خوش کرده ایم و نمی خواهیم نقل منزل کنیم اوصاف رسواست. ولی همه اینها در من ذهنی اوصاف خوب نشان داده می شود در صورتی که در هوشیاری نظر و مرکز عدم فضاگشایی، تسلیم، رضا، شد، صبر، پرهیز، با همانش، زند و آفرینندگی، شادی بی سبب، ماندن در این لحظه ابدی، مهم و اهمیت ندانستن اتفاق این لحظه اوصاف خوب است. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین، آفرین.
ممنونم.
متنتون رو بفرستیم، پست کنیم. لطفا بچه ها میخوان صحبت کنن؟
بله استاد، ممنونم از شما.
خداحافظی میکنم.
از طرف من خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
خیلی خوب. بله بفرمایید.
با اجازتون، چون ملایک گوی لا علمتنا تا بگیرد دست تو علمتنا. مثنوی دفتر سوم بیت 1130. مانند فرشتگان بگو نمیدانم تا دست تو دانشی که خدا در این لحظه میدهد بگیرد. چون ملک تسبیح حق را کن قضا تا رهی همچون ملایک از عزا. مثنوی دفتر پنجم بیت 298. عزا یعنی آزار و اذیت. مانند فرشته عبادت خدا را قضا کن تا مثل فرشتگان از آزار و اذیت برهی. تسبیح حق یعنی لحظه به لحظه تسلیم شدن. اگر هم من ذهنی ما را اذیت می کند فقط صبر کنیم. صبر 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 صرف کردن جان تسبیحات تو. صرف کن کان از تسبیح درست. مثنوی دفتر دوم بیت 3145. ما میخواهیم موازی باشیم، اتفاق این لحظه را بپذیریم، ولی چون با اتفاق این لحظه همیشه ستیزه کرده ایم و از آن زندگی خواسته ایم، هویت خواسته ایم، وضعیت فعلی را ذهن ما نمیپذیرد. نمی توانیم عادتهای بد را ترک کنیم، پس صبر می کنیم. ما می دانیم که وقتی صبر می کنیم تسلیم می شویم و یک لحظه ما را از جنس زندگی می کند و خرد زندگی از ما عبور می کند و نیز به این وضعیت. پس بهترین تسبیح ما صبر است. تسبیح یعنی عبادت. وقتی همیشه تسلیم باشیم اتفاق این لحظه را می پذیریم. هیچ تسبیحی ندارد آن درد. صبر کن از صبر مفتاح و فرج. مثنوی دفتر دوم بیت 31-46. هیچ عبارتی مرتبه صبر را ندارد. این صبر را غذا کن، مثل غذای خوردنی آن را بخور. کن صبر کلید رستگاری و آزادی توست. استاد تمام.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی خوب.
ممنونم استاد.
خداحافظی میکنم، بدیم پس خواهرتون صحبت کنم. بی زحمت.
پس استاد از طرف من خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، 10 ساله.
10 ساله، آفرین آفرین، بفرمایید.
با اجازه شما، زنگ مزن در طرف کارگر شیشه گری، زخم زن بر جگر خسته خسته جگری، بر دل من زن همه را زن که دری خسته غبی، زخم تو و سنگ تو بر سینه و جامعه دگری، باز آن جمله اسیران جفا را جز من، تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری، هم به وفا با تو خشم هم به جفا با تو خشم، نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفری، چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی، چشم بزر کشته بود تیره و خیره نگری، تیز زندان جهان با تو برم من همگی، کاش بر این دامگهم هیچ نبودی گذری، چند گفتم که خشم هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر رفت اولا تا بستری، رفت تو بسریف مرا گفت برو هیچ مرم، بس نکه باشد چرمم بر تو نباشد خطری، چون به غریبی بروی برجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پر هنری، گفتم ای جان خبر ایت خبر را چه کنم، بحث خبر خود که رود از تو مگر بی خبری، چون زکفت تنده کفت باده کشم بی خبر و مست و خشم، بی خطر و خوف کسی بی شب شوره بشری، گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان، برد مرا شاه به سر کرد مرا خیر سری، قصد دراز از بلی آه به مکت و دغلی، گردن ماید کرمش این شب ما را سهری. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، چقدر زیبا خوندین، عالی.
ممنون،
خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگه.
بله خانم یکتا از اصفهان، بفرمایید.
الو.
بله بله سلام، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جان شب، همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، از لرستان مزاحم میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد اجازه هست متنو بخونم؟
بله، اسمتون چیه؟
از لرستان مزاحم میشم، محمد.
محمد، بله بله، بفرمایید.
خواهش میکنم، یه لحظه ببخشید، من صدای اینو بلند. اوصافهای رسوای من: توقع تایید، سپاسگزاری و ارزش خواستن، حس توهمی تمام شدن کار روی خود، صبر جستن، حس ناز کردن به جای نیاز داشتن، ادعا کردن، نمایش دادن، دنبال مشتری بودن برای حرف هام، عدم تواضع زندگی در خود، دیدن عدم تواضع زندگی در خود و تواضع ذهنی داشتن، در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، غزل 400، بالا آمدن پندار کمال، خود را دیدن، قلاووزی کردن و پیری گرفتن. ذهن نمی داند قلاووزی کند چون زشت او جهان سوزی کند. طفل راه فقر چون پیری گرفت، قهروان را خول ادبیری گرفت. 1448 و 1449 دفتر چهارم. و آوردن الگوی خصاصت به مرکز و نگه داشتن آن و نتایج زیانبارش. همینطور ضعف تعهد به کار روی خود. استاد مت من تا همینجا بود، تموم شد.
خیلی ممنون، عالی، خیلی زیبا. خواهش میکنم، خداحافظ. بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت، فرخنده هستم.
خانم فرخنده، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون، با اجازتون آیلا جان صحبت میکنم.
بله، خواهش میکنم.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
خیلی خوبم، ممنونم استاد.
بفرمایید.
ممنونم. آفتابی در سخن آمد که خیز، که بر آمد روز برجه کم ستیز. تو بگوی آفتابا کو گوا، گویدت ای کور از حق دیده خواه. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. این جهان پر آفتاب و نور ما، او بهشته سر فرو برده به چا. اگر حق است پس کو روشنی، در به چه بردار و بنگر ایدنی. جمله عالم شاق غربان نور یافت، تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت. تا نگشتن اختران ما نهان، دان که پنهان است خورشید جهان. در دلش خورشید چون نوری نشان، پیش شختر را مقادیری نمان. پس بدیدو بی حجاب اسرار را، سیر روح مومن و کفار را. طالب است و قالب است آن کردگار، تازه هستی ها برارد او دمار. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مثل در کیمیا و اندر گداز. دوست شب خواهد نروز، این را بدان. شب نیم روزم کتابم در جهان. من چو صبح صادقم از نور رب، که نگر زم هیچ شب. روزن جانم گشادست از صفا، میرسد نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم، میپوتد در خانه ام از معدنم. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. تیشه هر بیشه ای کم زن بیا، تیشه زن در کندن روزن حلا. پار دوزی می کنی اندر دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان. هست این دکان کرایی زود باش، تیشه بستان و تکش را می تراش. تا که تیشه ناگهان برکان نهی، از دکان و پار دوزی وارهی. پاره دوزی چیست؟ خورد آبونان. میزنی این پاره بر دلق گران، هر زمان میدرد این دلق تند. پاره بر وی میزنی زین خوردند. ای ز نسل پادشاه کامیار، با خدا زین پاره دوزی ننگ دار. مور کوبی این سلیمان میرود، عاشق ظلمت چو خفاشی بود. با سلیمان خو کنه خوف باشرد، تا که در ظلمت نمانی تا ابد. تا دلش را شهر سازد آن زیا، پس علم نشره بفرماید خدا. که درون سینه شرح داده ایم، شرح اندر سینه از بنهاده ایم. تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. چشمه شیر است بر تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تقار. منفذی داری به بهره آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. چون به دریا می توانی راه یافت، توی یک شبنم چرا باید شتافت. که علم نشرح نشرحت هست باز، چون شدی تو شرح جو و کدی ساز. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنی لا تبصرون. یوش با عسر است این آیس مباش، راه داری زین مماتن در معاش. گر گران و گر شتابنده بود، آنکه جوینده است یا بنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او می خیج و او را می طلب. وان که لنگ و لوک آن سو می جهید، از همه لنگی و لوکی می رهی. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بعد یکی رحمت فرو ماهی پسر. چرخ را در زیر پا آره شجا، بشنو از فوق فلک بانگ سما. پنبه وسواس بیرون کن ز کوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پاک کند و چشم را از موی ای، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله در آید در مشام. هیچ مگذار از تب و صفرا و اثر، تا بیاوی از جهان طعم شکر. زاری می کن چو زورت نیست هین، چون که کوری سرمکش از راه بین. ای خدا این سنگ دل را موم کن، ناله اش را تو خوش و مرحوم کن. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آیده خانم. چند بیت خوندین؟ شماره گذاشته بودین
استاد؟ نه نه بشمارم الان.
نه 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 نشمارین نه. خیلی زیبا، آفرین. خب دیگه نشان پیشرفت زیاده. شما این ابیات رو در این سن میخونید، یعنی مولانا پیغامش رو نفوذ داده در شما. عالی عالی، ممنون
از لطف شما استاد. خیلی ممنونم از شما.
خب مادرتون میخوان صحبت کنند؟
بله استاد.
خواهش، خداحافظ شما. این ابیات رو بفرستین لطفا.
چشم.
ممنونم ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا باورت استاد.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون. رفته ره درشت من، بار گران ز پشت من. دلبر برد بار من، آمده برد بار من. دفتر اول بیت 13-37. این بیت زیبای مولانا این آگاهی را به ما می دهد که زندگی هرگز به ما درد نداده و هیچ بار سنگینی بر دوش ما نگذاشته. و آنطور که ما باور داریم هیچ جا مانع و سد راه ما نبوده، بلکه این خود ما هستیم که با سبب سازی های غلط من ذهنی در حال تولید پخش و درد هستیم و بارهای سنگین درد و غم را هم بر دوش خود و دیگران می گذاریم.
و تمام راه های صاف و هموار زندگی را برای خودمان و دیگران با ایجاد موانع و سخت و هموار و صعب العبور می کنیم. همچنین از این بیت مولانا این برداشت می شود که ما نیز مانند زندگی این امکان و توانایی را داریم که بارهای گران درد و رنج را از دوش هم برداریم و تمام راه های به سوی زندگی را برای همدیگر صاف و هموار کنیم. چگونه؟ اگر من همیشه نه فضا را ببندم و نه عامل فضا بندی و انقباض در دیگران شوم، زیرا حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-70. نه واکنش و خشم و مقاومت از خود نشان دهم، نه دیگران را وادار به واکنش و خشم و مقاومت کنم، زیرا جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را، رو بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز به کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو، گر خوشی با این دمارد خود برو زحاک شو. دوان شمس غزل 21-98. نه برنجم و نه عامل رنجش در دیگران شوم، زیرا عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه بر ناایمنی داری هنوز. زخم گاید بر منی آید همه، تا تو می رنجی منی داری هنوز. نه حسادت کنم نه عامل با لامدن حسادت در دیگران شوم، عقبه ایز این سبتر در راه نیست، ای خونات من کش حسد همراه نیست. دفتر اول بیت 431. این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
تشکر میکنم،
خداحافظی میکنم با تون.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، ممنونم، بفرمایید.
امنات هستم، صدام خوب میاد استاد؟
خیلی خوب، بله.
برای رضایتون پیام
هستم. بله بله، خانم الناز از آلمان، درسته؟
بله بله.
بفرمایید. بله،
پیغام در مورد اوصاف رسوا از غزل 400 دیوان شمس که فرمودید انشا بنویسیم که چی هستن.
خیلی ممنون انشا نوشتین، بفرمایید.
چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. همه نیکی ها در این جهان نتیجه بیان یک مرکز دل شده، یعنی فضاگشا و عدم شده است، و تمام این رسوایی های به بار آمده در زندگی شخصی و جمعی انسان ها نتیجه فکر و عمل با مرکز همانیده با جسم است. رسوا یعنی من از جنس خدا هستم، متوجه نیستم از جنس خدا هستم. اوصاف رسوا یعنی هر ویژگی و شرایط دون شأن انسانی، آنچه که شایسته انسان نیست، پایین تر از حد شعور انسان است، مضر و زیان زننده است. اوصاف رسوا در انسان همان رفتارهایی است که اگر ما هوشیاری اولیه بشویم، یعنی از جنس خدا بشویم، آرمان می آید انجام بدهیم. 19 خاصیت رسوا بر اساس 19 بیت چراغ غزل 400. 1. حفظ کردن مرکز همانیده با جسم ها و در نتیجه خروب شدن. 2. دچار حرص شدن بر اساس مرکز همانیده، که هرچه جسم ها را بیشتر کنم زندگی هم بیشتر می شود، و به غلط بودن این فکر توهمی پی نبردن، بلکه جسمی تر کردن مرکز با شهوت رانی و احیانا عزم ترک آنها را نداشتن. 3. اینکه ندانیم درمان تمام علت های ما در ترک خواستن های من ذهنی است و در رفتن به سوی دانه های شهوتی یا واکنش نشان دادن و سبب سازی و اینکه تعلن نمی کنیم. 4. اینکه با خود
میکنیم دیگر تعلل کنیم و خیال را از دست امیر من ذهنی من در بیاوریم، ولی پای عمل چه میرسد به قولمان عمل نمی کنیم. پنج، اینکه فضاگشایی را و عدم نگه داشتن مرکز را به صورت یک اصل اساسی بی تبصره و اولین اولویت نگه نمی داریم تا به آن خو بگیریم و ذهنمان را تربیت کنیم و ملکه دید و ذهن و عملمان بشود، که این فضاگشایی های من و این کار معنوی من بالاخره به میوه و محصول برسد. شش، اینکه برای شناسایی اصل خودمان و حتی شناسایی اوصاف من ذهنی من و تندش وضعیت ها فضاگشایی به صرف سازی ذهنی مراجعه می کنیم. هفت، اینکه سرچشمه تمام برکات و منبع شادی با فضاگشایی در درون خودمان است، ولی گدای این شده ایم که چیزها یا اشخاص ما را خوشحال کنند. هشت، اینکه مشغول اوامر من ذهنی هستیم برای اینکه آن را در مقایسه بزرگتر و جالبتر و مسلطتر بکنیم، یا اینکه توهم درد و گرفتاری و مانع و مسئله و دشمن داشتن را باور کرده ایم و گنج عشق و خرد را مشغول مشکلیابی نگه داشته ایم. نه، بزرگ نمایی مزه و شیرینی ریز و گذرای اتفاقات برای خود و حرص خوردن بیوقفه از آنها را به جای زنده شدن به شادی و شور و شوق ذاتی من از درون گرفتن. ده، عاشق شدن به اشیاء و اشتغال فکری دائمی به آنها و در نتیجه ساختن یک تصور ذهنی از خود و از جهان که پرده بین ما و وصل به خدا، بین ما و دیدن حقیقت می شود، و عبرت نگرفتن از این که با این کار آخر دست بسته شدیم و تمایل به امتحان کردن این راه خطا دوباره و دوباره. یازده، این که متوجه نیستیم من ذهنی از جنس درد است، عاشق درد است و دنبال درد است، پس اصلا و به هیچ عنوان نباید با آن بالا بیاییم. دوازده، این که اسم خوبی ها را بلدیم و تصور می کنیم بر حسب آنها داریم عمل می کنیم، ولی در حال ریاکاری و نفاق هستیم، تواضع متکبرانه داریم و عشق دروغی می ورزیم. در ظاهر به عزیزانمان احترام می‌گذاریم، ولی اگر آنطور که ما می‌خواهیم رفتار نکنند، فوراً از آنها ایراد می‌گیریم به جای اینکه عیب خودمان را ببینیم. ادعا می‌کنیم عاشق کسی هستیم در صورتی که در حقیقت به دنبال ارضای غرایز نفسمان به وسیله او هستیم، و اگر توقعات ما را برآورده نکند از او متنفر می‌شویم. به کسی که عاشقانه به ما خدمت می کند اسم استاد می گوییم، ولی همین که آنطور که ما نخواهیم با ما رفتار نکند بعد ما ایراد بگیرد به او ایراد میگیریم و ملبسه زل در خاکساری و دانش آموزی به جا نمی آوریم. تیزده، درخش دوست
خواهش میکنم. عالی.
نگرفتن پیام از اتفاقات و دردها برای پیدا کردن الگوهای هماندگی و با هماندن، بلکه داستان ذهنی ساختن از آنها و فرو رفتن در نقش قربانی یا قهرمان ذهنی. چهارده، تقسیم کردن حس وجود یکتا در دانه های گوناگون و پراکنده شدن هوشیاری در اتاق های مختلف طرفسازی و دردمندی و حرکت مدام در بین اتاق ها و مهم گرفتن آنچه ذهن نشان می دهد و پیگیری فکری آن به جای فضاگشایی و به هم ریختن تمامی اتاقهای ذهنی و حاضر شدن در خانه اصلی این لحظه. نوزده، وحشت کردن از دیدن یک وصف رسوا در خود و انکار آن و
یا بهانه آوردن برای نگه داشتنش یا رفع مسئولیت برطرف کردن آن یا ناامید شدن و جبری شدن به جای طلب مردن به کل این حس وجود بدلی و ترساننده و لرزاننده. 12 رفتن دوباره در جهات‌های ذهنی ولی این بار از نوع متفاوت، باز هم برای یافتن امنیت و آرامش و شادی. این ملاحظه این که سوهای ذهنی متفاوت فقط در درد و رنجشان نوع متفاوت است. 13 تن دادن به فکرهای دردناک، جدی گرفتن هیجانات مخرب و دائما قضاوت کردن و سبب‌سازی کردن و دوباره نیش خوردن و زهرناک شدن ولی عبرت نگرفتن که دیگر این کار را نکنیم. به جایش در این لحظه ساکن و ساکت بشویم. 13 تفسیر درد و چالشمان را انداختن گردن عوامل بیرونی و متوجه نشدن که این یک کار باطل است، چون ما خودمان اختیار داریم که به جهت‌های دردناک فکری و سوهای کارافزای بیرونی نرویم. 19 دائما مشغول اوصاف این من ذهنی و همانیدگی ها بودن با تصور این که بالاخره با این کار آتش عشق و خرد زندگی در ما جرقه می خورد به جای حاضر شدن در آفتابی که همینک در فضای گشوده شده سکوت و سکون ما به روشنی می تابد. و سلام استاد، ببخشید وقت.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین. شما که بلد این اینا یه ویدیو بکنین خانم، خیلی زیبا.
چشم، استاد اجازهتون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، دینا هستم از ونکوور.
بله دینا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم استاد، از جفت شما خیلی خوبم، خدا رو شکر.
عالی.
با اجازت اول یه بیت رو به شما تقدیم میکنم، بعد یه پیام کوتاهی رو به اشتراک میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
هم سلیمان هست اندر دور ما، کودهت صلح و نماند جور ما. واقعا من با اینو اینجوری بخونم. هم آقای شهبازی هست اندر دور من، کودهت صلح و نماند جور من.
بله، منم برمیگردنم میگم هم دینا خانم هستن در دور ما.
نه استاد، واقعا
از صلح و نماند جور ما. واقعا همه ما از جنس او هستیم و به تدریج داریم هوشیارانه از جنس او میشیم، از جنس سلیمان میشیم، از جنس خدا میشیم. پس بین ما جور نخواهد ماند بعد از این. نه خودمون به خودمون ظلم میکنیم، نه به دیگران ظلم میکنیم. انسان اگر خودش به خودش ظلم نکنه، به دیگران هم ظلم نمیکنه، جور نمیکنه. الان دیگه یک به یک داریم این وظیفه رو، این مسئولیت رو به عهده داریم میگیریم که به خودمون ستم نکنیم، از جنس او بشیم. دیگه فهمیدیم با غزل 400 که اوصاف رسوا، تمام کارهایی که من ذهنی میکنه زندگی ما رو خراب کنه، این به خاطر این است که بر حسب یه چیزی در مرکزمون میبینیم و اونو میذاریم کنار، با عدم میبینیم، میبینیم که یه جور دیگه شد، یه جور دیگه میبینیم، بهتر میبینیم، روشنتر میبینیم. و گفتیم درنگ در برآوردن تقاضاهای من ذهنی به اصطلاح کلید این کاره، از اینجا شروع میشه. بله، نه شما هم همینطور، دینا خانم هستن در دور ما.
شما لطف دارین. استاد من یه پیام خیلی کوتاهی رو میخواستم با دوستانم به اشتراک بذارم.
که واقعا راجع به همین هست که ما واقعا نیاز داریم به مولانا، به اولیا، به همین بزرگانمون و به شما و به این جمع یاران عشقی که دارن رو خودشون کار میکنن. ما در هر حالتی که هستیم واقعا به این نیاز داریم و این نیاز حیاتیمون هست و این تعهد، مداومت و تکراری که شما این مثلثی که به ما نشون میدین تو هر برنامه، این واقعا حیاتیه. یعنی خیلی، یعنی من واقعا خودم تو چالش ها میبینم که چقدر این کار میکنه. حالا چند تا بیتو میخواستم به همین با اجازه به اشتراک بذارم. از حضور اولیا گر بسکلی تو هلاکی، زن که جز بی کلی. هر که را دیو از کریمان واورد، بی کسش یابد، پرش را او خورد. یک بدست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشد این نیکو بدان. کاش واقعا من خودم اینو نیکو بدونم، کاش واقعا من آگاه باشم که چه چیز با ارزشی هست این جمع عشقی که الان من دارم و میتونم از حضورشون استفاده کنم، از حضور شما آقای شهبازی واقعا. و اینکه شما قبلا هم فرموده بودین که ما باید وقتی که مخصوصا حالمون خوب هست روی خودمون کار بکنیم تا یک ذخیره حضور، یک ذخیره هوشیاری در ما جمع بشه، چون به هر حال ما بخوایم یا نخوایم تو چالش‌های زندگی قرار میگیریم. به قول مولانا که توی غزل 495 میفرماید که تو آن مرغی که میل دانه داری، نباشد در جهان یک دانه بیدام. به هر حال ما وسوسه میشیم، میریم به سمت اون دانه ها و تمام اون دانه ها دامن و اون دام ها رو ما فقط با اون هوشیاری حضوری که در ما انباشته شده تو زمانهایی که حالمون خوب بوده رو خودمون کار کردیم، وقت گذاشتیم، اون موقع است که میتونیم از اون چالش بیرون بیایم. آقای شهبازی، من خودم تجربه کردم که قبلنا وقتی یه اتفاقی پیش میومد شاید سالها من توی یه چالشی میموندم. یعنی واقعا این من ذهنی، چون تو همین غزل 400 هم داشتیم که میفهم مولانا که این طبیعت کور و کره، واقعا کور و کره. وقتی تو چالش میافته نمیتونه راهی پیدا کنه که از اون چالش بیاد بیرون و هر راه حلی هم که میده، چون اصل و ریشش از رنجه، ما رو به سمت یک رنج و درد دیگه میبره. این چیزی بوده که من خودم تجربه کردم. ولی با این هوشیاری، با این خردی که ما به کمک ابیات مولانا، در واقع این درون خودمونه، این شرح درون خودمونه که باز میشه. فقط این ابیات مولانا به ما کمک میکنن که ما ببینیم که الان ما با چی در واقع همانیده هستیم، بتونیم درد هوشیارانه رو تجربه بکنیم، بتونیم صبر رو واقعا تجربه بکنیم. همین تعلل رو که شما خیلی روش تاکید کردین تو همین برنامه ها، روی اون رو تجربه که بکنیم واقعا میتونیم به این نیروی شگفت‌انگیز درونمون دسترسی پیدا بکنیم، به این نیرویی که واقعا واقعا میگه بر صدف آید ضرر نی برگوهر. یعنی اون نیرو تو وجود ما بدون استفاده مونده، یه گنجیه که واقعا بدون استفاده مونده و وقتی تو این چالش ها ما ازش استفاده میکنیم، اصلا یه امیدی، یه انرژی مضاعفی در ما شروع به کار میکنه، چون که میبینیم که واقعا چقدر راحت از این توهمات ذهن ما عبور میکنیم، چقدر راحت ما از این مسئله سازی و مانع سازی و این توهمایی که ذهن پشت سر هم میسازه که قدرت فکر کردن و یعنی قدرت استفاده از اون هوشیاری رو از ما بگیره، ما با این نیروی ذخیره شده، با این هوشیاری که با همین مداومت، با این تکرار، با این تعهد توی خودمون به خاطر خودمون ایجاد کردیم، حالا میتونیم ازش استفاده کنیم. من شاید تو دو سه هفته اخیر یه چالشی هم داشتم و واقعا تجربه میکردم که من ذهنیم چجوری میخواد ترس، ناامیدی، این چیزها رو به من تحمیل بکنه، ولی
واقعا یک نیرویم از درونم کمک میکرد و این صدا رو میزد درون من که میگفت که یسر با عسر است، این آیس مباش، راه داری این مماد اندر معاش. و واقعا به این میگفت که اینجا جای تو نیست. حتی قد که ذهنم مثلا شاید اون لحظه به من میگفت که تو این همه مثلا مولانا خوندی، خب الان این چی داری تجربه میکنی، این چه دردی داری تجربه میکنی، این چه وضعیتی داری تجربه میکنی. ولی اون هوشیاری نذاشت من بمونم و واقعا اون سب دیدم که چقدر واقعا به قول مولانا میگه حریفا اندر آتش صبر میکن که آتش آب میگردد به ایام. واقعا اینو تجربه کردم آقای شهبازی و میدونم که این ابیات کار میکنه. همینو خواستم با دوستانم به اشتراک بذارم، بگم که واقعا ما وقتی که حالمون خوبه باید این کارو ادامه بدیم، متوقف نشیم، چون واقعا یه ذره تلاش ما کمکمون میکنه. و این زندگی واقعا پر مولانا این ابیات هم شما خونید، سوار عشق و وز رحمیندیش که از به عشق وز رهبار باشد، یک حمله تو را منزل رساند اگرچه راه بس ناهموار باشد. ما میدونیم راه ناهموار هست، دعایی هم ندارم من خودم، ولی امیدوارم واقعا و میبینم کار میکنه.
بله بله، آفرین آفرین، ممنونم دیگه استاد. دینا خانم عالی بود، عالی، خیلی خوب
بود. ممنونم استاد، خیلی ممنونم از زحمات شما، از همه دوستانم اینجا تشکر میکنم، از هر کسی که صدای منو میشنوه واقعا تشکر میکنم. همه ما داریم با همدیگه کار میکنیم و به قول حافظ به اتفاق جهان میتوان گرفت. خیلی ممنونم
آفرین
استاد.
آفرین، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم از استرالیا، مزاحمتون میشم.
بله لیلا خانم، خوبین؟
زیر سایه شما، به لطف شما،
ممنونم. خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون، برداشتی از پیغام بیدار کننده هفته قبل آقای عبودی در مورد تعلل در خواستن ها، پرهیز و هضم و عاقبت اندیشی و آخر بینی. مولانا به سالک راه سه وصیت کردند: اندک خوردن، اندک خفتن، اندک گفتن. این سه وصیت ایشان نوعی روزه گرفتن است. مولانا غیر از معنای ظاهری آنها، معنای باطنی یعنی قضا نگرفتن از آفلین دنیا، نخوابیدن در من ذهنی و حرف نزدن در ذهن ما نیز بیان می کند. زندگی نیاز ما را می داند و با زمان کن فکن آن را رفع می کند. سالک آموخته برای خوردن آب زندگی و به سال یار باید همیشه روزه باشد و گلوی من ذهنی را با تعلل، توکل، صبر و پرهیز باری کند و جز به اندازه نیاز نخورد، نخوابد و نگوید تا گلوی آسمانیش باز شود. اگر خواهی که از آب صاف نوشی، لب خود را به هر دردی میالا. از برای قصه نان سوختی، دیده صبر و توکل دوختی. این توکل کن ملرزون پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. عاشق است و میزند او مول مول، که ز بی صبری داند ای فضول. گر تو را صبری بودی رزق آمدی، خیشتن چون عاشق چون عاشقان بر تو زدی. این تب لرزه ز خوف جو چیست، در توکل سیر میتانند زیست. خوردن با این گلوی بی انتهای خواستن من ذهنی، همه زندگی زنده ما را به گرو برد و خورد. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از هوای لقمه این خار خار، از کف لقمان همی جویید خار. ما دیده ای زان که بس نانکور و بس نادیده ای. هست بوت ما دروغ و لاف و لاغ، شورش معده است ما را زین بلاغ. ماهیا آخر نگر منگر به شست، بدگلویی چشم آخر بینت بست.
لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب، کین تعنی پرتو رحمان بود، وان شتاب از حضه شیطان بود، تا خوری زشت و بری زشت از شتاب، نی مروت نی تعنی نی ثواب، لاجرم کافر خورد در هفت بعد، دین و دل باریک و لاغر زفت بعد، عزم کن از خورد کین زهرین گیاست، حزم کردن زور و نور انبیاست، حزم این باشد که نفریبت تو را، چرب و نوش دام های این سرا، حزم آن باشد که گویی تخمه ام، یا سقیمم خسته این دخمه ام، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، چند خوردی چرب و شیرین از کتام، امتحان کن چند روزی در سیام، سیام یعنی روزه گرفتن، چند شب خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگی، در من ذهنی حس خوردن هر نان و آبی را داریم که اگر چیزی از مرکز همهویت شده ما کم شود، با شتاب جای آن را با چیز دیگری پر کنیم، در حالی که مولانا می فرمایند متوجه نیستی این خوردنها تو را می سوزاند، می دراند و خروب می کند، پاره دوزی چیست خورد آب و نان، می زنی این پاره بر دلق گران، هر زمان می درد این دلق تنت، پاره بر روی می زنی زین خوردنت، منظور خداوند از این که فرموده روزی بخور این نیست که دائم به فکر جمع کردن و بیشتر کردن باشی، بلکه منظور خوردن غذای حکمت است، غذایی که گلوی آسمانیت را باز می کند، فهم نان کردی نه حکمت ای رهی، زان که حق گفتد کلو من رزقهی، رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرت نباشد عاقبت، این دهان بستی دهانی باز شد، کون خورنده لقمه های راز شد، گلد شیر دیو تن را بابری، در فتام او بسی نعمت خوری، این جهان بربند تا بینی عیان، چشم بند آن جهان حلق و دهان، ای دهان تو خود دهان دوزخی، و ای جهان تو بر مثال برزخی، خاموش اف نزن، فضا را باز کن، تعلل کن و از این حلواهای دنیایی نخور، این حلواها جان زنده تو را شیرین نمی کنند، گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص این حلوا مخر، صبر باشد مشت های زیرکان، از حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد با پستر رود، احمقر حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم، گر که حلواها خوری شیرین نگردد جان تو، ذوق آن برقی بود تا در دهان آکل است، قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست، لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل، روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سمازات الحبک، آن غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بیگلو و آلت است، شد غذای آفتاب از نور عرش، مرحسود و دیگ را از دود فرش، سالک به اینجا که رسید آموخته که چرا دردهایش و خرابیهایش پایان نمیپذیرند و گاهی دردها باز میگردند، چون او هنوز از دنیا غذا میخورد، پس پرهیز میکند، خوردنها را به تأخیر میاندازد، در این تأخیر و تعلل ناظر میشود و با خود شرطی میکند که جز به اندازه ضرورت نخورد، لیک شرطی کن تو با خود که تا شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمانت محو و زایل است، گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی، ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری باری زمان آن بده، جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر، بر دل خود کم نهندیشه معاش، عیش کم ناید تو بر درگاه باش، بخوران را که رسیدت محل از بحر ذخیره، که تو بر جوی روانی چو بخوردی دگر آید، سالک آموخته همانند حضرت مریم روزه بماند و دهانش را از خوردنهای دنیایی ببندد، با روز ماندن فضا باز می شود و همه درها به روی شیطان بسته می شود. در بند دهان از نان کامد شکر روزه، دیدی هنر خوردن بنگر هنر روزه. ای نقره با حرمت در کوره این مدت، آتش کندت خدمت اندر شرر روزه. روزه نم زمزم شد در عیسی مریم شد، در تارم چارم شد او در سفر روزه. گر روزه ضرر دارد صد گونه هنر دارد، سودای دگر دارد سودای سر روزه. این روزه در این چادر پنهان شده چون دلبر، از چادر او بگذر واجو خبر روزه. باری کند گردن ایمن کند از مردن، تخمه اثر خوردن مسی اثر روزه. سی روز در این دریا پا سر کنی و سر پا، تا در رسی مولا اندر گوهر روزه. شیطان همه تدبیرش وان حیله و تدبیرش، بشکست همه تیرش پیش سپر روزه. روزه کر و فرض خود خوشتر ز تو برگوید، در بند در گفتن بکشای در روزه. شمس الحق تبریزی هم صبری و پرهیزی، هم عید شکرریزی هم کر و فرض روزه. ممنونم آقای شما.
خیلی زیبا لیلا خانم، ممنونم از شما. پس با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگه دارست.
بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، من فرشید هستم. خوب هستی؟
بله آقا فرشید، خوبی شما؟
قربانتون، خیلی متشکرم، دست خوشم.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتونیم.
خدمت از من جناب شهبازی، یک پیغام کوتاه آماده کردم اگه که یه بفرمایید.
بله 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 خواهش میکنم.
از 4 ساعت یه تجربه کوتاه بگم خدمتتون و دوستان. مولانا اقیانوس عظیمی است، حکمت و عرفان به صورت فوامان از وی فوران می کند. غزل شماره 400 نمونه بی‌نظیری از آموزش مولانا بود. ایشان با استفاده از منطق، ریاضیات، جبر و هندسه این غزل را شروع می کنند و جلو می برند. می فرماید که فرض کنید که در ذهنی و می خواهی شروع به کار بر روی خود کنی. ابتدا این پیشفرض را که همه اوصاف خوب از دل منشأ میگیرند از من قبول کن. پس از آن به سراغ منطق رفته و حکمت و فلسفه را پایه عرفان میکنند و در آن میآمیزند. میفرمایند حال که این پیشفرض را کرده ای، خود میتوانی نقطه مقابل آن را نتیجه بگیری که اوصاف رسوا منبع آب و گل یا ذهن همانیده دارند. مصرع اول دایره علیه و مصرع دوم دایره همانیدگی ها را به تصویر می کشند. از این به بعد نیز با مثال های شگفت‌انگیز کنتراست های موجود بین آب و گل را زیر ذره‌بین، بین دل و آب و گل را زیر ذره‌بین قرار داده تا هرچی بیشتر تمایز این دو را نمایان سازند. مولانا سپس در ایستگاه های نوری در هر بیت نور حضور ما را تقویت می کند و پرده از فقده های من ذهنی برمی دارد. می فرمایند که تبدیل از آب و گل به جان و دل مشکل است، ولی این تبدیل پاسخ تمام مشکلات توست. می فرمایند اولین قدم در این تبدیل تعلل است، پرهیز کنی تا علت کم کم از تو جدا شود. سپس می فرمایند حال که شروع به کار کردی کار را ادامه بده و قطع نکن. این شرطی است که اگر رعایت نکنی هم علتت برمی گردد و هم ثمره همه تلاشهایت در باد می رود. بعد می فرمایند این شرط زندگی شرط سخت و تندی است، ولی اگر آن را نشکنی آنگاه جان درونت از آب و گل جدا می شود. دل آهنت آینه می گردد که دم به دم همانیدگی ها را هرچه بیشتر می بینی و نور درونت درخشانتر می گردد. امروز موقعیت پیش آمد که یکی از هزاران درس غزل شماره 400 را در زندگی ببینم. یکی از اساتید با من تماس گرفت و از دانشجویی شکایت کرد که پروژه تحقیقاتی را با وی شروع کرده بود، ولی بعد از مدتی دیگری رفته بود. او خشمی بود و به او پیشنهاد دادم که فضا را باز کنیم و یک ایمیل به کل دانشجویان بزنیم و مقررات را مجددا یادآوری کنیم. کمی خشمش فروکش کرد و آرام شد. امروز صبح ایمیل دیگری از یکی از مدیران بیمارستان دریافت کردم که دانشجوی مذکور و استادی تحقیق ناقص را برای وی فرستاده اند و تقاضای مجوز برای انجام آن کردم. از من خواسته بود که در این زمینه دخالت کنم. نحوه برخورد من با این موضوع می توانست موجب شعله ور شدن خشم استادی که دیروز با من تماس گرفته بود و لطمه به اعتبار دانشجوی مذکور و استاد راهنمایی که به تازگی برای خود برگزیده شده بود شود. همینطور می توانست اعتبار مدیر گروه را هم در مدیریت دانشجویان و استادان زیر سوال ببرد. در این میان خدا می داند چه لطمه‌ای به خود من از خشمی که بین افراد برمیخواست میخورد. تنها کاری که کردم این بود که تعلل کردم و از میان انواع و اقسام جوابهای به ظاهر درست هیچ جوابی ندادم. سپس مطالبی در ذهنم نمایان شد که در اینجا قدرت نمایی منبع آب و گل دارد و از طرفی همه ما خواجه تاشیم. پس بهترین جواب جوابی است که موجب خشمی نگردد و آبروی را نریزد. جواب به گونه شکل گرفت که تحقیق مجددا به گروه مربوط فرستاده شد و حساسیت و لطمه پیش نیامد. این تعلل بهره ترکش دافعه صد بلت است. چون به شد بلت تو پس نقل منظر منزل هم. خیلی ممنون جواب شوازی.
خیلی زیبا ممنونم. خداحافظی میکنم باهاتون. بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب شهباز.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قوت.
خیلی ممنون.
احمدم از شیراز جناب شهباز.
بله بله احمد آقا بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی بیت از حافظ. وکیل میکده پرسیده که چیست صاحب نژاد؟ بخواست جامعه میو گفت عید پوشیدن. و یک بیت اسمانی از حضرت مولانا درست. قدم بر نردبان میگه، دو چشمن در عیان میگه، بدن را در زیان میگه که تا جان را بیاسوای.
بله.
در بیت اول غزل 400 موضوع برنامه 20-22 داریم که چون نظر سردی همه اوصاف خوب اندر دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. پس باید حضور ناظر شدیم و صرفا با حضور ناظر میتوانیم اوصاف خوب و اوصاف رسوا را ببینیم و شناسایی کنیم. دفتر دوم 263 آینه دل صاف باید تا برو باشناسی صورت زشتت یکو. و داریم که این ببین کس تو نظر آید بکار، باقی شهنی و لحنی پود و تار. شهن تو در شهمها نفسود تا لحن تو مخمور را نوت کبا. در گذر این جمعه تن را در بسر، در نظر رو. بنابراین جمله نظر شو که به درگاه حق راه نیابد الا که نظر. و برای جمله نظر شدن عقل و هوشیاری و نظر ما که قسمت شده بر صد مهم را باید جمع کنیم، یا بهتر بگویم باید جمع بشود. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزوی تمره جمع باید کرد از داشت به عشق تشبی خوش چون تمرغند و دمشت. جبجبی گر جمع گردید این اشتباه تصوان زد بر تو سکه پادشاه. و به عبارتی دیگر هوشیاری ما جذب گل همالیگاه شده و تبدیل به آب و گل شده که اشتباه خودمان هست و باید آن را جمع کنیم که ما با منی ذهنی نمیتوانیم. بنابراین باید از زندگی این تقاضا را تقاضا و خواسته را داشته باشیم که تنها دعای مجاب ما میتواند همین باشه. آب ما محبوسی دل من دارسیم بعد رحمت جرس کن ما رازتی بعد بوید من تو را در خود کشم لیت میلافی که من آب خشم لاف تو محروم میدارد تو را ترک این پنداش کن در من در به سادگی یعنی زندگی میدوید سرتیزی را رها کن و با من موازی شو که تو را جذب کنم. آب گل خواهد که در دریا رود گل گرفته پای آب را می کشد گر رهاند پای خود از دست گل گل بماند خشک و او شد مستقل آن کشیدن چیست از گل آب را جذب تو نقل و شراب ناب را سنگر ما و آب ما موله موله است در نما در نماز که به اصل خود برده ولی گل اجازه نمی دهد و مرتب و گل و امیر اجازه نمی دهند و مرتب ما را صدا می دهند. همچنین هر شهرتی اندر جهان خواه مال و خواه جاه و خواه نان هر یکی زینها تو را مستی کند چون نوابی آن خمارت می زند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مستی مستیت بوده است. این خمار شدن هم از اوصاف رسواست که البته ما را به یاد قصه صدای امیر ترک مخمور رسوا از مطرب وقتی سبو در دفتر شیشم می اندازه. و سلام جناب آقای شهر.
خیلی زیبا، ممنونم، آفرین، خدا حافظ.
خدا نگهدار عزیزم، خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز، خدا قوت و قوت. نیما هستم از کانادا خدمت تماس.
بله سلام آقا نیما، خوبیم؟ بله خیلی خوب، خواهش میکنم بفرمایید.
اون تو باید اجازه به پیام نوشتم بشه.
بله بله حتما. بله
برای سرویس ماشینم پیش یکی از دوستان رفته بودم. شخص جدیدی را در آنجا دیدم مشغول به کار. پرسیدم مکانیک جدید استخدام کردید؟ گفتند چند وقت اینجا مشغول است تا کارش را ببینیم تا تایید شود و شایستگیش اثبات شود. هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست با معید این طریقت رهروان را شاغل است. دیوان شمس غزل 400. زندگی به همه فرصت می دهد، مانند خورشید، مانند باران، مانند نسیم. این من هستم که این فرصت را غنیمت می شمارم که خودم را به حساب بیاورم و تایید کنم یا نه. تایید یعنی باز گرما را از خورشید، طراوت را از باران و لطافت را از نسیم بگیرم یا نه. تا زبانی که پرده را نمی کشم نور خورشید می تابد. تا موقعی که سخت ندارم باران می بارد و تا موقعی که پنجره را نبندم نسیم می‌وزد. شاغل بودن در این راه و طریقت یعنی تمرکز همیشگی فقط و فقط بر روی خود، رعایت قانون جبران مادی و به حساب آوردن خود، قدرشناسی و اهمیت دادن به این آموزش، خدمت کردن و وقت کردن آنچه که مهم است مانند پول و زمان. چو عشقش دید جانم را به بالایست از این پستی، بلندی داد از اقبال او بالا و پستش را. یعنی اول مانند کسی که در زندان انفرادی است متوجه می شوم بابا تو زندانم، برای خودم نشستم چیکار می کنم، اصلا می دونم برای چی به این دنیا آمدم. وقتی می فهمم تازه اول کار است، خودم را از انفرادی خارج میکنم میافتم توی بند دزدان، بعد آزاد میکنم میافتم توی بند قاچاقچیا، بعد مافیا و همینطور بیت به بیت یا منزل به منزل خودم را رها میکنم. هر دفعه در مرحله‌ای هستم که حد بالا و پایینش از مرحله قبل بالاتر است. اگر بتوانم خودم را به یک بار رها کنم، یعنی لطف زندگی شامل من شود، که خیلی عالی است. ولی معمولا به دلیل ریشه دواندن همانیدگی در اعماق وجودم و نیز کشش دنیا و عدم پرهیز انرژی های من ذهنی دیگر، سبب می شود هنوز در ذهن بمانم، ولی در جا نمی زنم، بلکه پله پله با شاغل بودن در این راه فقط ادامه می دهم با طلب استوار. از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید. آی شعبازی، خدای نکرده قصدم مجیز نیست. میخواهم بگویم که شما که کارتان تایید شده است، از سوی زندگی یک معید هستید. من اگر خودم را در این طریق شاغل کنم، بیت به بیت، پله به پله به ملاقات خدا خواهم رفت. این قطعی است. انسان‌های بزرگ از اول بزرگ نبودند، بلکه کارهای بزرگ انسان‌ها را بزرگ کرده است. 1022 برنامه، تکرار کنم، 1022 هفته، 20 خورده ای سال خودت را وقف کنی، حتما کارت تایید شده است، وگرنه 4 رقمی نمی شد. من هم اگر می خواهم بزرگ شوم، باید کار بزرگ کنم. این که می توانم پولم را در جای خرج کنم که تایید شده است، این که زمانم را در جای صرف کنم که تایید شده است، این که حرف دلم را جایی بزنم که تایید شده است، از لطف ایزدی است. اقبالی است که شاید قرن‌ها باید می‌گذشت تا نصیب من انسان شود. انشاءالله یاد می‌گیرم که قدردان باشم، با خودم خلوت کنم که چه برکتی، چه نعمتی، چه لطفی نصیب من شده است. 3 سال پیش نبود، در این بحر وجود نداشت. کرامت کودکان را کسی نمی‌دانست. بچه را یا می‌زدن تو سرش که تو نمی‌فهمی، یا اینکه مثل مجسمه باش برخورد می‌کردن تا بزرگ شود بدون اندکی عشق دادن. خواهش می‌کنم یه کوچیک مونده ادامه بدم؟
نه بابا، خواهش می‌کنم. بله، چه پیغام عالی دارین، آفرین. خواهش می‌کنم، هر چقدر می‌خواید صحبت کنید.
ممنونم بزرگوار. اکنون دیگر من حس حقارتم را با لطف زندگی کنار می‌گذارم. توی آینه به خودم نگاه میکنم، میگویم من ارزش دارم. کودکان دیگر اکنون بزرگ مردان و شیرزنان هستند که یاد میدهند اسرار زندگی را. زبان فارسی دیگر مایه خاری نیست و برعکس مباهات است که چنین اشعاری را میتوانم بخوانم. قومیت‌های متفاوت و مختلف مایه سخر و تحقیر نه، بلکه سبب وحدت و نزدیکی و عشق است که همه ما شاخ یک درختیم و خواجه تاش. خدا را هزاران بار شد که بالاخره یک تایید شده، یک معید پیدا شد که ما راهمان را در جای پای او ادامه دهیم. سخت است؟ بله. چالش دارد؟ بله. درد هوشیارانه می طلبد؟ بله. ولی چه می خواهیم باور کنیم و چه نخواهیم، نیروهایی هستند که کمکت می کنند، بلندت می کنند، هلت می دهند و مثل یک کوه پشتت هستند، به شرط آن که با تمام قوا ادامه دهی. من بنده آن عاشق کونر بود و صادق، که از چوستی و شبخیزی از مه کلهی یابد. در خدمت شه باشد، شب همراه مه باشد، تا از ملع اعلا چون مه سپهی یابد. خدا رو شکر هزاران بار که گرمای خورشید، تراوت باران و لطافت نسیم را از چارچوب تلویزیون و دریچه‌های تکنولوژی وارد زندگی من کردید. در آخر با دلی پرخون و چشمانی اشک‌آلود از خدا می‌خواهم که ناسپاسی، ناشکری و قدرنشناسی را از من بگیرد که وفا و معرفت را سگ هم می‌شناسد. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گذار، آن را ممن. ممنون از وقتی که من داشت.
خیلی زیبا، خیلی مفید. آفرین آقا نیما، ممنونم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. این آقا نیما یکی از این پهلوانان عشق واقعا، و اون چیزی که میگن عمل میکنن، تمرکزشون روی خودشونه و دارن خدمت میکنند. همین کار رو باید بکنیم. حالا لطف خداوند بوده به بنده که تونستم قسمتی از وقتم رو، عمرم رو و پولم رو تو این راه خرج کنم. این یک توفیقی بود که به من دست داد، وگرنه شما فکر کنید که من هنوز مشغول پول در آوردن برای اضافه کردن بودم، این مثلا به چه درد من میخورد. الان در این سن واقعا شما فکر کنید آیا جایی بهتر از این وجود داره که آدم وقتشو، انرژیشو و پولشو خرج کنه تا آموزش‌های بزرگان رو برای مردم پخش کنه، آشکار کنه، تا اونا از این آموزش‌ها استفاده کنن و عیب‌های خودشون رو ببینن و زندگیشون رو خراب نکنند و اگر خراب کردن درست کنند. این آموزش رو در اختیار شما قرار دادیم به کمک همین پهلوانان مثل آقا نیما و تمام کسایی که به لحاظ معنوی و مادی به این برنامه کمک میکنند. به لحاظ معنوی کمک میکنید، میبینید چه پیغام های میدین. این پیغام ها مورد استفاده قرار میگیره، از دل میاد، بر دل مینشینه، مردم آگاه میکنه. از این بهتر نمیشه خدمت کرد که مردم رو، اگر نمیدونم و این دانش کمیاب، بارها عرض کردم قدیم ها بهش میگفتن commodity of kings، یعنی کالای شاهانه، به دست همه نمیرسید، در کتاب نیست، در دبستان، دبیرستان، دانشگاه اینا رو فعلا به هیچ کس درس نمیدن و با خوندن ریاضی، اونا هم لازمه، ریاضیات و نمیدونم فیزیک و فیزیولوژی و چیزهای پزشکی و یا علمهای دیگه، بله اونا خیلی لازمند، ولی یکن درس زندگی نیستند. بنده هم در زندگی خودم و هم در زندگی دیگران، مخصوصا در این 25 سالی که در خدمتتون بودم، دیدم که آدم ها خروب هستن با من ذهنیشون و زندگیشون رو خراب میکنند. هوشیارانه خراب نمیکنند، نمیدونن، فکر میکنند دارن درست میکنند، خراب میکنند. این دانش به شما یاد میده که ببینید چی کار دارم میکنید، نگین دارم درست میکنم. اگر خراب میکنید، روش خراب کردن رو ببینید. برای این کار از تمام امکانات تکنولوژی استفاده میکنیم ما تا این دانش رو به دست شما برسونیم. همین اپ ما بسیار مورد استفاده است، یعنی تمام محصولات ما در این گوشی شما هست. این گنج و حضور دو رو دانلود کنید، درسته؟ همین اپ موبایل گنج و حضور، گنج و حضور دو به انگلیسی هست، دانلود کنید. 1022 برنامه اینجاست، تمام پیغام های شما که میدین اینجاست، برنامه کودکان اینجاست، همه چی اینجاست، مجانا در اختیار شماست. توجه میکنید؟ اونایی که پول میدن، پولشون جای درست خرج میشه. هیچ جایی من نمیتونم الان پیدا کنم در این سن، اگه پول داشته باشم میخوام خرج کنم، بهتر از این باشه که من یه برنامه برای شما پخش کنم، شما نشستین خونه ایتون با خیال راحت، چایتون رو گذاشتین جلوتون، دفتر و قلم و کاغذ هم گرفتین و دارین از آموزش مولانا مجانا استفاده میکنید تا به یه جایی برسید که بتونید کمک کنید. اونایی که به سطحی رسیدن که میتونن از پول خودشون به میل خودشون بگذارن، اونا پیشرفت کردن. اونایی که هنوز زرنگی میکنن، میگن حالا چه فرق میکنه، این پخش میشه، ما نگاه کنیم نکنیم هیچ فرقی نمیکنه، یه نفر که فرق نمیکنه، اینا خودشونو به حساب نمیارن. من خودمو به حساب آوردم که 1022 برنامه، 22 تا برنامه اجرا شد و پخش شد. گفتم من وارد این جهان شدم به صورت الست، خب حیواناتم، پرندگانم، همینطور برای بچه هاشون غذا میارم، منم خب اگه برای بچه هم پول در آوردم، غذا آوردم، که هنری نکردم. من میخوام ببینم که غیر از این کار دیگه میتونم بکنم. خوشبختانه این کار شروع شد، ادامه پیدا کرد، شما هم تشویق کردین. و در ضمن بگم برای کسایی که تازه شروع میکنن، مردم ایران واقعا نجیب و پذیرا هستند، میگذرند. من الان اون چیزهایی که میفهمم در برنامه های اولم نمیفهمیدم و پذیرا شدم، مردم تشویق کردند، کمک کردند. شما اگر میخواین شروع کنید، بدونین که خب اشتباه خواهید کرد و این اشتباهات شما را اگر زیاد نباشه، مواظب باشین، حتی اکثر سعیتون رو بکنید، مردم میبخشن. حتی اون کسایی که نشستن الان همه این چیزها رو میدونن، مثنوی رو خوندند، وقتی میبینن یه کسی تلویزیون صحبت میکنه یه جای اشتباه کرد، اغماز میکنن، میگذارن، چیزی نمیگن، تشویق میکنن، نمیگن که غلط گفتی، چرا غلط، نمیگن این کار. ایرانی ها نمیگن. حالا من فکر کنم اونایی که فارسی صحبت میکنن، از فرهنگ فارسی برخوردارند، اونا گذشت دارند، فضا رو باز میکنن، میپذیرن، اجازه میدن یکی خودشو بیان کنه، پیشرفت کنه. در نتیجه این مسیر بازه و قصد ما پول در آوردن نیست، ولی شما برای اشاعه این دانش میتونید پول در بیارین. توجه میکنید تو این راه پولم میشه در آورد. خب پول میشه در آورد، مردمم کمک میکنند، میپذیرند، گذشت میکنند. پس بفرمایید این گویی میدان، روی خودتون کار کنید. شاید شما به زودی معلم شدین، مخصوصا اونهایی که از کودکی با این کار بودند، خیلی سریع پیشرفت میکنند. فقط مثال میذارم، این خانم آیدا رو ببینید. خب ایشون از 14 سالگی همینطور اومدن بالا، الان فکر کنم 19 یا 20 سالشونه. خب الان واقعا میتونن درس بدن. شعرهای مثنوی و دیوان شمس رو به این روانه میخوانن، معنیش هم میدونند، توجه میتونن توضیح بدن، توضیح میدن دیگه. شما ویدیوهاشون رو ببینید دیگه، یه معلم همینه دیگه. شما یه چیزی رو یاد میگیریم، دیگران میتونید توضیح بدین. تازه عرض میکنم اگر یه جایی چون اشتباه کردن، مردم به گشاده روی ازش میگذارند و بعدن میان اصلاح میکنه، آدم اشتباهش رو اصلاح میکنه. توجه میکنین؟ بله. خواستم بگم که مسیر تمرکز رو خود، درست کردن خود با این آموزش عالم باز شده. شما میتونید هم خودتون رو درست کنید، هم خانوادهتون رو با این دانش، هم میتونید خدمت کنید. همین که شما رد میشین از پهلوی یکی، نمیسابین، او رو عصبانی نمی کنید، انرژی بد نمیدین، این خدمته. همین که میرین مغازه یه چیزی میخرین، یه لبخند میزنید، اون طرف خوشحال میکنید، یه از کارش قدردانی میکنید، انرژی میگیره از شما، این خدمته. نه اینکه با من ذهنی طلبکار که از صورتش دعوا میباره وارد شما، آینه بده من، چرا اینطوریه، ایراد گرفتن، ایراد پیدا کردن. نه، اونطوری نیستیم. الان دیگه این دانش پیدا شده. عرض کردم تا زمانی که صابون پیدا نشده بود، یکی اگه با دست کثیف غذا میخورد میگفتیم صابون نیست. الان صابون پیدا شده، شما میتونید روحتون رو بشورید و گفتارتون و رفتارتون رو صیقل بدید، یه جوری حرف بزنید که نه خودتون ضرر بکنید نه دیگران، و با روانی از کنار مردم رد بشید، مسئله درست نکنید، مانع درست نکنید، دشمن درست نکنید، درد درست نکنید. از حالا به بعد درد درست نکنید، بگید تا حالا درست کردم، تا کنون کردی چنین، اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون، نکن. میگه من افزون دیگه درد درست نمی کنم. آبو تیره نمی کنم. ببخشید وقت شما رو هم گرفتم. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. سارا هستم از آلمان. میخواستم پیغام رو به اشتراک
بگذارم. بله سارا خانم خوبین شما؟
به لطف شما و دوستای عزیز که پیغام های به این قشنگی میدن. بله خیلی ممنون آقای شهبازی.
خواهش میکنم. بفرمایید.
آقای شهبازی منم مثل بقیه دوستان روی این غزل 400 که در برنامه 1022 تفسیر شد خیلی دارم کار میکنم و خیلی به من داره کمک میکنه و واقعا هم خیلی نیازمنده این هستم که از این غزل هنوز یاد بگیرم. ولی خب دلم نیومد که حالا یه مقدار از این چیزایی که تا الان برای من بودن رو به اشتراک بگذارم با اجازتون.
غزل شماره 400 تفسیر شده در برنامه 1022 گنج حضور باغبانی مولانا و نقشه گنج است. مولانا در این غزل زشتی و مخربی باشندهی به نام من ذهنی را که در درون من است بدون تعارف نشان می دهد. می گوید ببین تو یک مریضی خطرناک و پنهان داری، یک معدنی در درونت هست که از آنجا همش خرابی و بی‌حاصلی به بار می آید. بعد از این آگاهی راه درمان و خلاصی از این من ذهنی را هم کاملا واقع بینانه به من نشان می دهد. اگر به آن عمل کنم در هر وضعیتی که هستم می توانم خودم را از این بیماری رها کنم. مولانا در ادامه غزل از طرفی به من نشان می دهد که زندگی بعد از نجات از این بیماری من ذهنی بسیار زیبا، حاصلخیز و پر از شادی است. اما در این حال هشدار می دهد که این رها شدن از من ذهنی ساده نیست، آن را دست کم نگیر. این کار مشکل اما شدنی است و راهش را در غزل به من نشان می دهد. چند تا از نقاط عطف آموزش این غزل را به اشتراک می گذارم. 1. تعلل. وین تعلل بحر ترکش دافع صد علت است، چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزل است. برای ترک من ذهنی باید در اجرای دستوراتش تعلل یعنی کندی کنی. وقتی فکرهای شرطی شده به صورت مانع یا ترس بالا می آیند، ممکن است که نتوانم آن ترس را فوراً صفر کنم، ولی می توانم کمش کنم. می توانم سرعت فکرهای مربوط به آن را کم کنم، مثل اینکه از روی یک چیزی قاشق قاشق برمی دارم تا تمام شود. من باید همه‌اش در حال کم کردن من ذهنی باشم. وقتی فرصت برای پرهیز و کم کردن من ذهنی پیش می آید، باید با خوشحالی از این فرصت استفاده کنم. 2. ذوق زندگی. گرچه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو، ذوق آن برقی بود تا در دهان آکل است. یک چالشی در معنویت هست که قرنها است انسانها را به خود مشغول و من را هم بارها به دام انداخته. سوال این است که خداگونگی ما چه رابطه ای با مادیات دارد؟ خیلی از آدمها فکر می کنند دین یا خداپرستی یعنی دوری از هر خوشی این جهانی. خیلی ها هم برعکس رو به معنویت نمی آورند چون می ترسند که از لذات این جهانی را از دست بدهند. این بیت به من میگوید کلن زندگی از جنس ذوق و شادی است. اگر من به حضور زنده باشم، این عادی است که زندگی به همه ابعاد مادی من هم حلوا میفرستد. توی این دنیا هر چی که هست به جز من ذهنی انسان حلوا دارد، یعنی زیباست و ذوق دارد. مثلا تنوع گلها، جنگلها، آواز صبحگاهی پرنده ها، دریاها، همه اینها یک ذوق و زیبایی دارند. بوی نان تازه از تنور در آمده یک ذوقی دارد، ولی من ذهنی چون به این زیبایی های آفل می چسبد آنها را تبدیل به درد می کند. پس حتی کار ساده‌ای مثل بستنی خریدن با یک کودک 2 ساله می تواند بسیار لذت بخش باشد و من ذوقش را ببرم، اما در جانم نیازی به آن نداشته باشم، چون ذوق اصلی از درون جانم می آید و آن بی نهایت است. 3. تواضع‌های طبع من. در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، وندر آن کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. مولانا به من میگوید مواظب باش، این من ذهنی تو هم مولانا خان است. من ذهنی تو دائم میگوید بله این چیزهایی که در مثنوی و دیوان شمس نوشته شده درست است، اما او دروغ میگوید، او فقط حرف میزند. و ولی تو این من ذهنی نیستی. بدان که از این تواضع سطحی من ذهنی باید به تواضع‌های بی حد زندگی برسی و راه از همین تواضع‌های من ذهنی می‌گذرد. مهم است که بدانی که اگر من ذهنی تو دارد مثنوی می‌خواند و ذهنن هم قبول می‌کند، این اصلاً کافی نیست. همین آگاهی راه را به سوی تواضع‌های بی حد باز می‌کند. 4. خودم را پرورش می‌دهم. هر حدیث تب را تو پرورش‌هایی بدش، شرح و تعویلی بکن، وادان که این بی‌حائل است. هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست، با معید این طریقت رهروان را شاغل است. ور تو را خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی عجل کان عاجل است. من باید مراقب سیمتوم های من ذهنی خودم باشم. وقتی درد یا انقباضی را در درونم حس می کنم، باید بروم آنجا را از لحاظ روحی معاینه کنم. ببینم این چیه واقعا؟ چه الگویی است؟ چند سال است که این الگو دارد فکر و عمل من را تعیین می کند؟ باید آن الگو و همه فامیل‌هایش را باز کنم. خوب ببینم و بشناسم. فضا را اطرافش باز کنم. خوب ببینم که این یک الگوی مخرب است که در زندگیم مانع می سازد. اینقدر این مراقبه و تمرین را ادامه بدهم تا مطمئن شوم که این الگو دیگر نمیتواند برای من مانع بسازد و جلوی شادی و زندگی من را بگیرد. آن وقت میبینم که در پس این الگو یک منظره جدید و بسیار زیبا نمایان میشود. این خانه اصلی من است. پس راه از همین دردهای من ذهنی میگذرد. و اگر یک جاهای این الگوها و خروبها خیلی ترسناک شدند، نباید بترسم. باید رو به زندگی کنم و امید داشته باشم که زندگی پشت من است و درست است که الگو به من الان درد می دهد، ولی زندگی شیرینی از بین رفتن این خروب را هم به من می چشاند و بعد از هر سختی آسانی است. 5. هر طرف رنجی دگرگون قرض کن، آنگه برو جز به سوی بی سوی ها کندگر بی حاصل است. حالا تو همه این غزل را فهمیدی و واقعا هم می‌خواهی اجرا کنی، اما اصلا فکر نکن به این راحتی است. هر لحظه امکان دارد که تو از یک سو، از یک چیز ذهنی زندگی بخواهی و دوباره درد بسازی. پس مواظب باش و کار را اصلا سرسری نگیر. 6. حدیث شمس دین. از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا، آن مزاجش گرم باید که نکار پلپل است. گرچه و سالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. حافظ، غزل شماره 284. تو باید حتما زیاد کوشش کنی، ولی در نهایت به چیزی لازم داری که از جای دیگری می آید و در اختیار و حیطه تو نیست و آن حدیث شمس دین است. این غزل هر چی را که می شد بگی گفت، اما یک چیزی مانده که آن را نمی شه گفت. آن را زندگی به تو می گوید. در این اینکه همه رهنمودهای این غزل را به کار می‌بندی، باید منتظر آنی باشی که بدون سبب سازی تو فقط از طرف زندگی می‌آید و آن را نمی‌توان گفت.
خیلی ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا.
گنج حضور. سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم.
خوب هستین؟ خسته نباشید. ببخشید که گرفتم، لطفاً شدم. من آتنا هستم، از کانادا تماس گرفتم.
بله خانم آتنا، خوبین؟
ممنون، زنده باشین. خدا قوت استاد. یه پیغام کوتاهی دارم خواستم، اگه اجازه بدید.
بله بفرمایید.
بله. مدتی سوالی از ذهن من میگذشت که آیا عشق و محبتی که از خود نشان میدهم به دیگران و یا حتی به حیوانات و گیاهان ذهنی است یا از جان اصلی ام بلند میشود. و پاسخ این سوال خود را در غزل گرانبهای 400 مولانای جان یافتم. در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، وندران کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. آیا تواضع من ذهنی را در مقابل زندگی و دیگران دارم یا نه با کبر زندگی عشق می‌ورزم؟ کمی که عمیق‌تر شدم این بیت برایم بیشتر باز شد. از هوا و شهوت جان آب و گل می‌سد شود، مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. آیا من چیزی می‌خواهم؟ آیا هنوز به دنبال زندگی گرفتن از چیزها و حضور دیگران در زندگیم هستم؟ آیا در حسرت داشته‌های گذشته‌ام به دنبال جایگزین و یا به ثمر رسیدن در آینده هستم؟ اگر این گونه است، پس این عشق ورزیدن من همان نقش بازی کردن و جلد و فن ذهنم است. درگذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر ششم، بیت 2500. بگذر از نقش دو عالم، خواه نیک و خواه بد، تازه بی نقشی نقشی جاودان آید پدید. عطار، دیوان اشعار، غزل 372. بدون شک با دید ذهنی و مخصوصا دید گدا صفت من ذهنی، برای به دست آوردن هر چیزی، هر عملی که انجام بدهی، حتی اگر عمل عام پسندانهی در جامعه باشد، باز هم از جنس خروب است و درد ایجاد می کند. اینجا هست که اصطلاح دستم نمک ندارد معنی می شود. دستی که با فکر و خرد جزئی ذهن بر اساس نیازها و الگوهای رفتاری کاری انجام می دهد، حتما نتیجه درد برای صاحبش و دیگران می سازد. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، مکان ویران شود. عشق و محبت زندگی همیشه جاری است و همیشه موج می‌زند و می رخصد در هر فرمی. خداوند اراده می کند و عشقها ورزیده می شود. رحمتن در رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. دفتر دوم، بیت 1941. عشق و شفقت حقیقی زمانی در من شکل می گیرد که در فضای گشوده شده بمانم. بود حضور من دید نظر را در من قوی کند و وقتی در چشمان دیگران نگاه می کنم، برق الست را در چشمان آنها شناسایی کنم. چشم ها چون شد گزاره نور اوست، مغز ها می بیند او در عین پوست. بیند اندر ذره خورشید بقا، بیند اندر قطره کل بحر را. دفتر ششم، بیت 1481 و 1482. من پر از عشق هستم، چون در فضای عدم از جنس زندگی شدم که عشق خالص است. خداوند بی واسطه فقط عشق می‌ورزد. ذاتش مهربانی و عشق و رحمت است. هوشیاری بیدار شده در من هم از همان جنس است. پس عشق حقیقی زمانی ورزیده می‌شود که به اراده زندگی است، بی هیچ توقع و چشم داشتی است. دنبال جبران یا چیزی گرفتن نیست، فقط عشق می‌دهد و می‌بخشد. در مقابل من ذهنی خودش و دیگران، با دیدن عشق یگانه درون خودش و دیگری که همان زندگی است، فقط به فضای گشوده شده پناه میبرد، میبخشد و با فرمها میرخصد، پیغامها را یاد میگیرد و رها میکند. دیگر دل مشغولهی برای دیده شدن و توجه و عشق گرفتن ندارد، نه دیگر میخواهد داشته باشد. فارغایی بعد از آن از شغل و هم از فارغی، شهره گردد از تو آن گنجی که آن بس خامل است. دل و جانش از شراب عشق زندگی پر می شود و از درون چنان غنی می شود که لذتها و خواسته های ذهنی برایش دیگر نه اهمیتی دارد نه لذت آنچنانی. گرچه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو، ذوق آن برقی بود تا در دهان آکل است.
فقط خداوند است که در این لحظه با خرد کلش نیاز این لحظه و هر لحظه را می داند. در فضای گشوده شده اگر عشق و محبتی از طریق من باید نثار جان دیگری شود، به اراده او می شود. غیر از آن همه نقش بازی کردن ذهن است. صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. غزل 1462 تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین
خانم
انتونو از کانادا، ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما استاد.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از
بله کانادا. سلام پریسا خانم، خیلی ممنون. شما خوبین؟
خیلی متشکرم، ممنون، سلامت باشید. آقای شهبازی، با اجازتون میخواستم پیامی رو بدم در ارتباط با همین غزل شماره 400 که دوستانم خیلی پیام های زیبایی در موردش دادن و اینکه این غزل چقدر فوق‌العاده است. حالا من ذوق اینو داشتم که در مورد سه بیتش صحبت بکنم، ولی شاید فرصت نشه به یه بیت کفایت کنم. سه بیت اینها هستن.
شما هر چی میخواییم بگین خانم، از حالا چیز نکنید، چونه نزنید. شما یه ساعت هم میخواییم صحبت کنید، صحبت کنید.
خیلی ممنونم، متشکرم.
ببرمایید.
هر حدیث تب را تو پرورش هایی به دست، شرح و تأویلی بکن، وادان که این بی‌حائل است. هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست، با معید این طریقت ره روان را شاغل است. و تو را خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی عجل کان عاجل است. این در مورد این بیت که هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدر، شرح و تأویلی بکن، وادان که این بی‌حائل است. این به طور ساده این بیت به ما میگه که هر حدیثی که داره در اطراف تب، تب یعنی همین من ذهنی ما، حدیث هم همین ماجراها، الگوهایی که هستش، میگه تمام اینها رو خودتو پرورش بده و اینها رو بررسی کن دقیق و مطمئن بشو که اثر اینها کامل از تو میره کنار و بدون مانع میشن. حالا چرا؟ چون این که هوشیاری ما رفته در این من ذهنی گیر افتاده، در این همانیدگی ها گیر افتاده و ما باید در اطراف همین حدیث های طبعمون، ماجراها و الگوهای من ذهنی خودمون، در اطراف اینها فضا باز کنیم و اونها رو خوب خوب بررسی کنیم تا جایی که این هوشیاری کاملا از این همانیدگی بیاد بیرون و کاملا بی‌حائل و بی‌مانع بشه. این بیت دقیقاً همون چیزی هستش که شما توی تمام این سالها به ما آموختیم، مولانا به ما یاد داده که راحت از این حدیث طبعمون نگذریم. یعنی یک جایی که یک ایرادی می‌بینیم فکر نکنیم که حالا خب حالا این اینجا هستش، اشکالی هم نداره، یا یعنی که بخوایم ذهن خودمون رو منحرف کنیم. باید بریم اینو ریشه یابی بکنیم و ریشه یابیش هم با ذهن نمیشه انجام داد، بلکه باید فضا رو باز کنیم تا اون فضای باز شده به ما اون ریشه رو نشون بده. مثلا فرض میکنیم که حسادت میکنیم. این یه چیزی هستش که در ظاهر خب حالا خودشو به صورت حسادت نشون میده. حالا اینکه نباید بگیم که حالا من این لحظه حسادت کردم خب تموم شد رفت، نه، این داره یه چیز اصولی و پایه‌ای رو به ما نشون میده. من فکر میکنم در مورد خود من این مورد حسادت موقعی خیلی اثرش روی من کم شد که با این آموزش های شما من متوجه شدم که هر بار که حسادت میکنم اولا به بی نظیری خودم به عنوان هوشیاری ایمان ندارم، یعنی رفتم خودم به صورت یک تصویر در آوردم، و دومی که تمرکزم رفته روی یک انسان دیگه، یعنی به جای اینکه نور افکن روی خودم باشه، مرتب این به درون خودم ناظر باشم و بدونم که من به عنوان هوشیاری خدایی بی نظیر هستم و نباید خودم رو با کسی دیگه مقایسه بکنم. تا موقع که این حالت شرح و تأویل انجام نشه، این الگوی حسادت میاد بالا. و شاید یه بیتی که خیلی به من کمک کرد همین بیت مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش،
صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، جوهر آن باشد که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. یعنی تو مرغ خودتی، سیر خودت هستی، دام خودت هستی، صدر خودتی، فرش خودتی، بام خودتی، تو به عنوان هوشیاری همه چیز و همه کس خودت خودت هستی و این جوهر و گوهر تو اصلشونه که قائم با خودش باشه و هر چیز دیگه که عرض هستش، هر چیزی که در ظاهر هست، اینها عرض هست و فرع هست، هیچ کدوم از اینها مهم نیستش و ما باید دنبال همون بیداری و زنده شدن به خدا باشیم، یعنی اون هوشیاری ما. حالا الان ما تو این دنیا زندگی میکنیم، هر فرمی داریم، هر داریم زندگیمون هر جور که هست، خوب یا بد، این حالا اگه یه ده ویرانه هم حتی باشه ولی زیر اون گنجی نهفته هست و ما اصلا اومدیم این گنج درون خودمون رو پیدا بکنیم، پس اصلا نمیتونیم، نباید تمرکزمون بره روی یک نفر دیگه و کاری با کس دیگه ای داشته باشیم. حالا این یه مثال شرح و تأویل کردن حدیث طب بودش که فکر میکنم خیلی میتونه مثلا آگاه کننده باشه وقتی ما اینو با فضای باز اونو بررسی میکنیم. بعد بیت بعدی میگه که هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست، با مؤید این طریقت رهروان را شاغل است. هر اینجا بیت میتونیم معنی خونه یا منزل رو بگیریم، یعنی میگه که الان هر بیتی که هستی، هر خونه‌ای که هستی، حالا هوشیاری تو رفته در یه جای گیر افتاده، در یه همانیدگی من ذهنی، یعنی الان هوشیاری تو این وضعیت رو داره. فکر نکن که این دیگه آخر کار هستش، بلکه این فقط یک جمال، یک تصویر، یک ظاهری از اون خانه اصلی تو هستش که موقعی هستش که هوشیاری تو کاملا خالص و آزاد میشه و اون هستی واقعی هستش. یعنی جمال بیت دیگر دان که هست، یعنی تصویر خونه دیگه هست، تصویر خونه دیگری بدون که هستی واقعی رو داره. پس همین با شرح و تأویل کردن همین حدیث های من ذهنیمون و با بررسی اونها ما میتونیم از یک خونه بریم به خونه دیگه، یعنی این هوشیاریمون رو سطحش رو ببریم بالا، از این حالتی که گیر افتاده توی همانه دیگه ها بریم به یه سطح بالاتری که البته این رو میگه که با مؤید، یعنی کسی که تایید شده هستش از طرف خداوند، با مولانا، با گنج حضور، کسانی که معید هستن، خدا تاییدشون کرده، همیشه رهروان رو به این طریقت راهنمایی میکنن. و شما ابیات مرتبط با این رو که یسر با عسر است، هین آیس مباش، راه دارید این ممات اندر معاش رو برای ما گفتید که یعنی مثلا حالا این وضعیتی که داریم، حالا بعد هر چیزی که ذهن میخواد معنیش بده، حالا هوشیاری ما رفته گیر افتاده توی همانیدگی، این خونه یا حالا این وضعیت فعلی ماست، ولی ما باید بریم اون وضعیت اصلی و اون خونه اصلی خودمون. بر تو را خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی عجل، کن عاجل است. یعنی که اگر تو یک سری این اشهادها، یعنی حالا شاهد و ناظرها، یه چیزایی میاد بالا در تو و درون تو رو به تو نشون میده ولی تو از اون میترسی، نگران میشی که مثلا من الان این هم مدت رو خودم کار کردم، ای وای من هنوز خشم دارم، من هنوز حسادت دارم، مولانا از ما میخوادش که نه ترسیم ولی از خدا بخواین که شیرینی عجل، یعنی مردن به من ذهنی رو به ما بده و بدونیم که این عاجل هست، عاجل با الف یعنی که کند اتفاق میفته. واقعا هم گاهی اوقات دارم بعد سالها رو خودش کار بکنه تا این من ذهنی کاملا کوچیک بشه. ولی حالا تجربه شخصی من این بودش که موقعهایی که زندگی چیزایی رو به من نشون میداد، یعنی یک سری از همین حدیث های تب، همین من ذهنی من و همانیدگی هامو به من نشون میداد، واقعا این ترس برای من پیش میومد که من چندین ساله دارم رو خودم کار میکنم، هنوز این مشکلات رو دارم، ولی با این آموزش ها متوجه شدم که اولا این ترس ها همه از پندار کمال من هستش، یعنی من از خودم یک چیز کاملی، یک تصویر کاملی ساختم که باید بدون عیب و نقص باشه و همین باعث ترس در من میشده، در حالی که بعد بپذیرم که من تو این راه هستم، دارم رو خودم کار میکنم، هنوز ایراداتی دارم و زندگی اینها رو یکی یکی به من نشون میده. این هم یه مقداری عاجل هست، شاید کند اتفاق میفته، ولی اصلا ناامیدی هیچ جایی نداره. بعد هم این شیرینی عجل رو که در این بیت مولانا میاره، این که اولا مردن به من ذهنی شیرین هست، چون هر چقدر بیشتر به نسبت به من ذهنی میمیریم بیشتر به خدا زنده میشیم، و دوم من این که اصلا مردن ما باید با شیرینی همراه باشه، یعنی با زور و زحمت من ذهنی نمیشه، بلکه باید فضا رو باز کنیم، به قول یه بیتی از مولانا که دارن که خیش را تسلیم کن بر دام مزد، وانگه از خود بیزه خود چیزی بدوست. یعنی اول فضا رو باز می کنیم، خودمون را تسلیم دام مزد که فضای گوش، تا اینکه بعد از خودمون یه همانیدگی رو می دوزیم در اون حالتی که برای ما فضا بازه و دردی نداره و شیرین هستش. اینطوری هستش که آروم آروم نسبت به من ذهنی می میریم و به خدا زنده می شیم.
خیلی زیبا پریسا خانم. میخواستم یه چیزی بگم در همین بیت آخری که خوندین.
بله.
نه تنها مردن به من ذهنی تدریجیه، ولی در اون بیت شاید مولانا اشاره به شیرینی هم میکنه و این میگه از خدا بخواه که این شیرینی مردن به من ذهنی رو به تو بده، که این میگه به تدریج میاد همین شیرینی. مثلا شاید اول کار شما میخواستید به یه همانیدگی بمیرید، مثلا اون قسمتتون این چالشی بود و اسمشو گذاشته بودیم درد هوشیارانه، ولی الان من فکر میکنم شما اگه یه عیبی در خودتون ببینید خیلی خوشحال میشین که میخواین از شرش راحت بشین و زودی میگین که این عیب باید از خودم بندازم و این برای شما شیرینه. توجه میکنین پرهیز و درنگ که در این غزل هست، به محض این که یه خود پیشرفت میکنیم به یه سطحی میرسیم که ترک اون عادت بد شیرین میشه، ولی این شیرینیه مردن به من ذهنی به زودی نمیاد. باید کار کنی کار کنی کار کنی، یک جایی میرسی که از اون به بعد شیرین میشه مردن به من ذهنی. دیگه درد هوشیارانه نیست بگین که حتما همیشه درد هوشیارانه باید بکشم. میگه اگر این چیزهایی که نشون میده ذهنت اینا شما رو میترسونه، به از خداوند بخواب بگو که مردن رو به من شیرین کن، ولی این شیرینی فوراً نمیاد. کسی که تازه شروع کرده این بیت بخونه میگه من میخوام بمیرم و چرا شیرین نیست. مولانا باید وایسی در یه مسیر، در یه جایی از این مسیر دیگه مردن شیرین میشه. شما از هی نگاه میکنید که من با چه چیز دیگه همانیده هستم، همانیدگیمو از اون بگیرم و این شیرینه، خودمو بکشم از اون بیرون. الان مردن به من ذهنی در جاهای مختلف برای شما شیرین نشده پریسا خانم؟
چرا آقای شهبازی، خیلی شیرینه. یعنی هر بار یه جای یه مشکلی یه ایرادی و زندگی به من نشون میده خدا رو شکر میکنم، یا شما یا مولانا به من نشون میدین یه ایرادو، بسیار خوشحال میشم.
آفرین.
یعنی دیگه اون حالتی نیستش که
بس. خداوند مردن به من ذهنی رو به شما شیرین کرد الان دیگه، ولی اولش اینطوری نبود، درسته؟
بله، اولش خیلی سخته، آدم یه مقاومتی داره که چرا من مثلا باید این همانیدگی رو بندازم، یا اینکه حالا آگاه میشه که باید بندازه من. ولی با یه دردی همراهه، درد حالا خوشیارانش میکنه ولی درد داره.
آفرین. این غزل اونجا هم که میگه این من ذهنی کور و کره، اگر کور کر نبود خودش مانع هست، چرا متوجه نیست که دوباره مانع میشه؟ توجه میکنیم ما راه خودمونو به خداوند میبندیم ولی کور و کریم نمیبینیم و دوباره همین کارو میکنه، دوباره همین کارو میکنه، دوباره همین کارو میکنه. یعنی من ذهنی را مرتب من ذهنی ما به وجود میاره، میگه این نمیفهمه که نباید مانع بشه. پس بعدم میگه به عنوان راه حل، توضیح بیشترش این بود که این من ذهنی کورو کرده برای اینکه ریشهش در درده و دردم آدم ها کرخ میکنه، هوشیاری رو میاره پایین. بعد از اون میگه مواظب خضوع و تواضعت باش و مردم میتونن تواضعشون رو امتحان کنن. درسته، از اونجا شروع میشه پریز خانم دیگه، نه؟ تواضع، تواضع ما پیش آدم های دیگه میتونه امتحان کننده ما باشه، تواضع ما پیش خداوند. شما ببینید مثلا به یکی تواضع میکنید، حالا ممکنه آدم مثلا به پدرش یا مادرش تواضع کنه، آیا تواضع میکنیم به پدرمون؟ قبول میکنیم، مؤدبیم، ولی تو دلمون میگیم این پدر ما هم که نمیفهمه، واقعا پیر شده، توجه میکنیم. این تواضع نیست. یا به دوستمون یا به کسی دیگه که باش صحبت میکنیم میگیم بله بله حق با شماست، چه درست میگین، شما خیلی مورد احترام من هستین، این حرفتونم با ارزشه، ولی پشتش یک کسی میگه که بابا این چیزی حالش نیست، و توجه میکنین حرفم زیاد میزنه. ولی ما میتونیم تواضع ما رو امتحان کنیم. اگر تواضع ما جلوی مردم با ریاست، 100% تواضع ما برای در مقابل خدا هم با ریاست، باید درستش کنیم و این جلوی ما رو گرفته. ما میتونیم تواضع ما رو اصیل کنیم پیش آدم های دیگه، پیش هر چیزی، میدونین، هر چیزی. میریم خونه یکی، خونهشون زیاد جالب نیست، بخوا عجب خونه ایه ماشالله، چیستن بهشت خونه شما، آیا این تواضع نیست که؟ توجه میکنین، این ریاست. و عادت میکنیم من ذهنی ما همون ریا رو در مقابل خداوندم میکنه. و اون بیت اساسیه، اون بیت رو دوباره بخونین، در تواضع های تبت سر نخوت را نگر، بخونید لطفا.
در تواضع های تبت سر نخوت را نگر، و در آن کبرش تواضع های بی حد شاکل است.
آفرین. میگه شما نگاه کن، تواضعت الان کبر داره و در مقابل خدا هم تواضع رو داری، ولی علت این شما گفتین، البته علت این است که شما مرتب تعظیم میکنی به چیزها و در نتیجه فرعون میشی، کبر پیدا میکنی، تواضع نداری در مقابل خداوند. ولی بدون جنس الست تو از جنس خداونده، کبر خداوندی رو داره. تو اگر کبر میخوای داشته باشی، کبر الست رو داشته باشی، خم نمیشه در مقابل وضعیت ها. پس داری میگه شاکله وجود تو و تواضع تو اون تواضع های بیمانه است، تواضعی که مقاومت نمی کنه. برای همین بیت بعدی میگه که یکی یکی بررسی کن این حدیث هایی که یا بحث هایی که در مورد این همانیدگی ها هست، تا در هر کدوم پس از بررسی این بیمانه رو که مقاومتش صفر پیدا کنی. توجه میکنی این مقاومت صفر در مقابل اون بیت اساسی بود که گفت کور کره، گفت کور کره، اگه کور کر نبود که مانع نمیشد هر لحظه، من ذهنی کور کره. حالا میگه از کور کری در بیار و یکی یکی بررسی کن، ببین که این موضوع دیگه مقاومت نمی کنه. شما سر این موضوع میایید، مقاومت ایجاد نمی کنید، اون موقع هست که آزاد شدین، تواضع همونطوری تواضع شده. پس تواضع های بی ریا و بیمانه ما شاکله وجودمون، وجود اصلیمون میشه. حالا البته این غزل مردم باید بخونم، با این توضیحات شاید متوجه نشن. بفرمایید خانم پریسا اگه چیزی میخواییم بگین.
ممنون، فوق‌العاده بود آقای شهبازی. شما وقتی حالا هر بار که توضیح میدیم، من فکر کنم 100 بارم اینا رو بشنوم کم هستش، هر بار این نوعی خودش رو داره. و الان که شما داشتین اینجا رو میفرمودین، من همش تو ذهنم بود که من
و چندین بار اینا رو گوش بدم تا برای خودم خیلی عمیق‌تر جا بیفته و ایرادای خودم رو بهتر ببینم و این به آزادیم کمک میکنه. واقعا خیلی ازتون ممنونم که اینا رو باز میکنید. این غزل هم فوق‌العاده بود. یعنی شما میفرمایید 1000 بار تکرار بکنی، واقعا باید 2000 بار تکرار بکنی.
واقعا همینطور. ببینید هر چقدر بیشتر ما میفهمیم، بیشتر میخونیم، تکرار میکنیم با تأمل، همینطور که خودش میگه با شرح و تعویلی بکن وادان، شرح و تعویل وادان، دوباره شناسایی، یه دفعه متوجه میشیم که این غزل مثل یه تصویر زیبا روشن شد و قشنگ ارتباط ابیات به اصطلاح خودشون نشون میدند که چجوری بیت بعدی بیت قبلی رو توضیح میده و کامل میکنه و کل غزل چقدر روشن وجود انسان رو بیان میکنه که چه اشکالی داره و چی کار باید بکنه تا این ایرادات رو برطرف کنه. ممنونم از شما پریسا خانم.
خیلی ممنون از شما آقای شهبازی. خیلی ممنون
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با تون. کاری ندارید.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
دوستان یه تلفن دیگه میگیرم. برنامه تمام شده. از حضورتون مرخص میشم. ببینیم کی میخواد صحبت کنه. بفرمایید. الو.
درود بر شما استاد عزیزم.
درود بر شما، خواهش میکنم. شما خانم از کجا زنگ میزنین؟
یه لحظه. سلام عرض میکنم برمی شنوندگان محترم. مریم بیدم هستم، از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
مریم خانم خواهش میکنم، فقط یه لحظه گوشی خدمتتون. دوستان که روی خط هستیم، بعد از این دیگه من تلفن جواب نخواهم داد. خواهش میکنم نمونید، تشریف ببرید. هنوز همه خطا پرم. بله بفرمایید.
خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که از فهمی دارم از این صد انا. ای سنجر نصرالله و ای مشعل یاسین، یا رب چه سبک روحی، بر چشم سرم بنشین. استاد خدایشو که میسم شعالی هستین. با اجازه توی مرچه اماده کردم، ولی مجبورشونم بسیار زیاد خلاصه کنم. بارها پشیمون شدم، پاره کردم. نگرنم از نظر شما مناسب نباشه.
اختیار داریم.
حتیفاً اگه صدق دیدید به سامیت برس میکنم.
نه خانم، خانم هر چی شما میگیم پیغام، شما ارزیابی نکنید با ذهنتون. هر چی میاد بنویسین بیاییم بخونید. نمیشه پیغام شما بد باشه. هر چی هست خیلی خوبه، هیچ کس نباید این فکر رو بکنه که این پیغام خوبه بخونم. بیاین پیغامتون رو بخونید، پیغام شماست، عالیه. بفرمایید خانم.
در من هر چی ترسای من ذهنی رفته با ترس از خدا جایگزین شده. البته ترس که نه، پرهیز، حزم، حزمون باشد که زنه بد بری. البته که زندگی رو صمیمانه دوست دارم، اما حسابی ازش حساب میبرم. باید مراقب باشم دلی کسی نسکنم، خاطر یادرده نکنم. آخه همه ما خواجه تاشیم و به زندگی خدمت میکنیم. فقط بعضی یادشون رفته از کجا آمدن. میزند جان در جهان آبگون، نری یا لیت قومی یعلمون. این متن داستانی از جشن و آتش بازی در وطنم که به خاطر میارم، ولی من در میان نیستم. باشد که احترام خلق رو نسبت به بچه را این سفیرهای پاک زندگی برانگیزد. شد سفیر باز جان در مجدین، نعره های لا احب الافلین. کودکان هنوز همان دیگی ندارن، دل پاکی دارن، پس لقمه خوبی برای دشمن هستن، زیرا دل آنها در وطن اصلی ما بسیار بزرگ است، پس دل کوچک آنها را نشکنیم. آنها دل پر نور و بر دارند، از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر. استاد شما در برنامه 1000 فرمودین ما خودمان اسرافیل هستیم، شیپور میزنیم و قیامت به پا میشود. پس اشکال نداره اگر منم عرض کنم ما خودمون اسرائیل هستیم. یه وقت از اسرائیل نترسید، اتفاقا این بسیار مهربان است. اون چشم زندگی است، ابد تا ابد اون میگردد و دنبال کوچکترین اعوجاجی میگردد. به انسان ها کاری ندارد، فقط جان قشه های مرگ را میگیرد و برعکس اون چه ذهنشون میده ما رو از
مثل باطل، کارش مثل باطل کردن سحره. تازه اون جانی هم که میگیره از اول مال خودش بوده. پوسوهای مرگ یا همون ذهن مثل سایه محضی روی زندگی هن. از مثل از جنس آینه برعکس هستن، زندگی رو برعکس میکنن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، بار امانت آن دل پرنور رو بره، دل آدمه که شیطان اون رو در لایه های متعددی از بلای و نفرین زندگی پنهان کرده، مثل گنده پیازی تو در تو. آن دلی آور که قطب عالم است، جان 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 آدم است. داستانی نوشتم در مورد لملک ها خوندن سنگوری شد و پیروزم و متحیر از بزرگی خدا. داستان غیر عادی به نظر میاد. لم یکون یعنی سنگور مثل هیچ کس نیست، باید رهبر شرح دل باشه. علم نسره لک از صدرک در میگردن شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لا توبسران. یک راهنمای کوچک از زنده شما کمک شایانی به سنگور کرد در تصویه آمون. یک بار فرمودید هر چه که لازم دارم همراهم هم هست. دوستان اگر غیر طبیعی باشه عادیه، چون مربوط به اتفاقی هست که در سرزمین غیر عادی صاف میافته. راستش غیر عادی که نه، همه چی حقیقی دنیای اصلی ماست، وطن منه. به خاطر این میگم غیر عادی، آخه همه چی برعکس این دنیاست. مثلا اونجا بچه ها به شدت قوی هستن و سنگور خیلی خیلی سخت فهمید که این بچه هست که از مادر حمایت میکنه. علاوه تلاش های مکرر حتی دوباره میتونه مادر رو ببافه و خودش خناسه، اصلا دیده نمیشه بلکه فقط صدا داشت. پس خیلی مهم بود که زبان من ذهنی تا آن قیامت باقی بمونه که کف از شرم یار من مسلمان وار می آید. به هر حال در وطن سنگور جایی که عشق حقیقی رو پیدا کرد سخت خوش است این وطن. می نروم از این سرا، در لایه های بالایی آسمان شعور و هوش بالاست، در لایه های پایین خاک رو داریم که از کمترین شعور ممکن برخور داره. تا اینجا تازه مقدمه گفتم. یکی بود یکی نبود. آمد جان جان من به اونق گلستان من، کوری دشمنان من زینت روزه ی رضا. دشمن من کیه؟ دیوه. چه کار میکنه؟ گفت در تو چه خاصیت بود؟ صدا میگه میزنه بر میره یا پخ میکن.
قطع شد. بله. خب برنامه هم همینجا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.